آقای حاج احمد آقای منتظری، بسیار سپاسگزارم هستیم از اینکه محبت کردید و در دفتر کارتون ما رو پذیرفتید. ما مجموعی از سوال‌ها رو داریم که خدمتون طرح می‌کنیم. اون تا قبل از اون، در گفتگویی که من با آقای محمد نوریزاد داشتم پیش از این، جمله‌ای رو من نقل کردم در باب اینکه بحث ارسال سلاح به کشورهای دیگه و مشخصاً عربستان سعودی در دوره‌ای بوده که آقای سید مهدی هاشمی مسئولیت داشتن در سپاه، مشخصاً در نهضت‌های آزادی بخش. بعد از این گفتگو شما لطف کردید و پاسخی دادید که اون پاسخ رو به صورت مکتوب منتشر کردیم. اما از اونجایی که شاید بسیاری از مخاطبان ما اون پاسخ رو ندیده باشن، می‌خواستیم که نظر شما رو بدونیم. من مشخصاً کجا اشتباه کرده بودم؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. منم از شما تشکر میکنم که دنبال تحقیق هستید تا واقعیت‌های تاریخی که امانتی هست در دست نسل فعلی، در واقع توسط شما به نسل بعدی منتقل بشه و بتونن درس بگیرن و راه درستری انتخاب کنن و اشتباهات گذشته رو تکرار نکنن. بسیار کار شایسته انجام میدید. بله، من میخوام مقدمتا بگم این محلی که هستیم، شما فرمودید دفتر کار، میخواستم یک دو جمله بگم که اینجا منزل مرحوم آیت الله آذری قمی بود که ایشون وقتی رحمت خدا رفتن سپاه فوراً اومده بود که بخره، که در کنار بیت آیت الله منتظری یک پایگاهی نزدیک داشته باشه. بر خب بر اثر اون برخوردهایی که با ایشون کرده بودن، فرزندان ایشون مایل نبودن و به ما فروختن، یعنی دفتر آیت الله منتظری خرید و سپاه بسیار ناراحت شد و اینجا رو اشغال کرد و یک ماجراهایی داشت که منجر به دستگیری چند نفر از جمله خود من شد که داشتیم اینجا رو تعمیر می‌کردیم تا ازش استفاده کنیم. نهایتاً هم با نامه نوشتن به آیت الله خامنه‌ای که توسط آیت الله مؤمن برده شد، آیت الله خامنه‌ای دستور داده بود که اینجا رو در تحویل صاحباش بدید و اومدن و بعد چند ماهی که در اشغالشون بود در واقع پس دادن. و
اگر اشتباه نکنم الان حسینیه در سمت راست من هست.
بله.
و منزل در سمت چپ،
دفتر آیت الله منتظری سمت چپ، این پشت این دیوار.
بله،
و بعد این شد که آقا سعید اون خونه‌شون رو فروختن و با یه مقدار این که خب قرض کردن اومدن اینجا رو خریدن که دیگه مستقر بشن، که پرونده اینجا بسته بشه. الان ما در واقع مهمون آقا سعید هستیم،
چون برادر شما.
بله بله، چون دفتر ما دفتر آیت الله منتظری که از بعد چند ماه بعد فوت ایشون پلمپ هست همچنان، و منزل ما هم باز اتاق پذیرایی داشتیم که مراجعین می اومدن سوال جواب داشتن. از بهمن ماه سال 90 باز اونجا هم پلمپ هستش.
الان پس شما کارهای دفتر رو کجا انجام میده؟
در همون راهرویی که میره داخل منزل، یعنی یک جای 3 متر در 3 متر هست که اونجا کفشکنه به اصطلاح، و چون خانواده از اونجا رد میشن دیگه اونو نتونستن پلمپ کنن، وگرنه اون اتاق پذیرایی رو پلمپ کردن و ما بنابراین اینجا حالا مهمان هستیم.
بله، در تو نکته‌ای بود که من فهمیدم.
بله، اون نکته‌ای که فرمودید با آقای نوریزاد صحبت می‌کردید، چون ایشون داشت میگفت ماجرا رو و شما وارد صحبتش شدید، گفتید نه اون که توسط مهدی هاشمی بود که من اون وقت نامه نوشتم و شما خب لطف کردید و منتشر کردید، که اونم کار سپاه بود. سپاه در ساک حجاج یک کاروانی رو پیدا کرده بودن که بیشتر پیرمرد پیرزن بودن و بدون اطلاعشون مواد منفجره جاسازی کرده بودن و اونجا لو رفته بود، عربستان گرفته بود.
حالا اون موقع آیه سید مهدی هاشمی در سپاه نبودن؟
آیه سید مهدی هاشمی نه،
یعنی به عنوان نماینده آیه منتظری هم در سپاه نبودن.
اگه هر جا بودن بالاخره هیچ ارتباطی با سید مهدی هاشمی نداشت و اینا اون گروه سپاه مستقیم زیر نظر آیه هاشمی رفسنجانی کار می‌کردن و اینا به هر دلیلی خلاصه لو رفت و آقای کروبی که نماینده امام بود در حج مجبور شد عذرخواهی کنه و تقاضا کنه که این مسئله رو لطف کنن و پخش نکنن. ولی در ایران از جمله در هیئت دولت من شنیدم که گفتن این کار مهدی هاشمیه و دیدن یک کار زشتیه و مهدی هاشمی هم یک سیبلیه که تا حالا تیرهای زیادی به طرفش پرتاب شده، گفتن اینم مسئلهشو حل کنیم با اینکه بگیم کار مهدی هاشمیه و
پس اگر
این تهمت بود 100%.
پس اگر کار در واقع خود دولت بود، به چه جهتی خود دولت ایران به عربستان اطلاع میده که یه چنین ساکهایی هست و مواد منفجره دارن؟ یعنی خودمون ارسال کردیم، خودمون هم چرا لوش دادیم؟
اینو من از شما میشنوم. نه اینکه چه بسا وقتی لو رفته خواستن یه کاری بکنن که اطلاع پیدا کردن لو رفته، گفتن حالا بگیم که حرفی برای زدن داشته باشیم، وگرنه این هیچ معنایی نداره. این علاوه بر این که ممکنه یک دوگانگی باشه، یعنی سپاه این کار رو بکنه و کسایی در دولت اون کار رو بکنن، اینو شما باید تحقیق کنید، ولی من اطلاعی ندارم. ولی این که مسلمه کار سپاه بوده، اون گروهی که مستقیم زیر نظر آقای هاشم رفسنجانی کار میکردن.
درست. خب حالا برگردیم به از ابتدای مباحث. حضرت عالی، از خودتون تعریف کنید که کی به دنیا آمدید، فرزند چندم خانواده هستید، کجا تحصیلات کردید؟
من فرزند چهارم هستم و در قم متولد شدم. یعنی ما 7 فرزند که هستیم، 5 از بچه ها در نجف آباد متولد شدن، آقا سعید در اصفهان متولد شده و من در قم متولد شدم و سال 1334. بعد در قم هم تحصیل کردم و
اما فنی خوندید بعدا؟
بله، سال 53 دانشگاه امیرکبیر رشته مهندسی نساجی خوندم و بعد به اعتصابات دانشگاهی و بعدش هم به انقلاب فرهنگی خورد و تا سال 60 من تونستم فارغ التحصیل بشم.
همکلاسیاتون آقای عباس عبدی و آقای میرزا مادی اینها بودن، درسته؟
بله، آقای عباس عبدی همون رشته نساجی بود، آقای محسن میرزا مادی هم مهندسی عمران بود که هم اتاق بودیم در خوابگاه.
درسته. و شما عضو شورای مرکزی انجمن هم بودید؟
بله، یه شورای 6 نفره بود که البته شورای مخفی بود، یعنی حرکات های دانشجوی اعتصابات رو زیر نظر این 6 نفر در واقع شکل می گرفت در انجمن اسلامی و ارتباط خوبی هم داشتیم با اون گروه های چپ، یعنی گروه های کمونیست. وقتی می خواستیم هماهنگ کنیم که اعتصابات تو دانشگاه سراسری بشه، صحبت میکردیم باشون. مثلا 2 شد که من خودم با یکی از اون طرفای دیگه که اخیراً پیداش کردم کجاست، که در آلمان زندگی میکنه، از بچه‌ای بود که خب معتدل بود، معقول بود، آقای خسرو تجربه کار، به طور اتفاقی تو کانال تلگرام پیداشون کردم که ذکر خیر اون وقتا شد. با هم هماهنگ میکردیم که که اعتصاب بشه، که تظاهرات بشه. و این شورای 6 نفره من فکر امتیازش نسبت به دانشگاه های دیگه این بود که با اساتیدمون هم در ارتباط بودیم، یعنی آقای دکتر حسن غفوری فرد که وزیر نیرو بودن و آقای دکتر نیک روش که وزیر کشور بودن در زمان آقای دولت آقای مهدوی کنی، اینا اساتید دانشگاه ما بودن و در اون جمع 6 نفره شرکت میکردن و ما از نظراتشون استفاده میکردیم که حالا چون بالاخره دوران دانشجویی رو گذروندن و
یک پله از شما جلوتر هستن.
بله، بسیار نظرات خوبی هم داشتن و این هیچ وقت هم لو نرفت، یعنی تا انقلاب پیروز شد این جمعمون محفوظ بود. و
شما بعد از انقلاب، در واقع بعد از عرشوت که تأسیس حزب جمهوری اسلامی، به حزب جمهوری اسلامی رفتید و مسئولیتی اونجا گرفتید، مسئولیتتون مشخصا چی بود؟
مسئولیت من شورای حزب قم که تشکیل شد، چون مسئولش مرحوم آیت‌الله ربانی املاشی بود، پدر خانم من بود، ایشون با من صحبت کرد و من عضو شورا شدم. بعد من تهران که رفتم، اونجا در دفتر سیاسی حزب جمهوری اسلامی بودم که زیر نظر آقای مهندس میرحسین موسوی، یعنی ایشون مسئول دفتر سیاسی بود و ما با ایشون کار میکرد.
برادرتون شهید محمد منتظری از اعضای حزب جمهوری اسلامی بودن و در حزب هم به شهادت رسیدن در 7 تیر، اما گویا ایشون از حزب اخراج شده بودن و اون جلسه که در واقع مطرح بود و برگزار شد و منجر به انفجار شد، در واقع یکی از مباحثش بحث طرح اخراج ایشون از حزب بود، درست ما داریم نقل میکنیم؟
نه به هیچ وجه. ایشون ببینید عضو رسمی حزب ایشون نبودن، ولی به عنوان یک شخصیتی که نماینده مجلس هست و شخصیت های مبارز بود دعوت میشدن و در جلسات شرکت میکردن. و علت جدایی هم اون برخوردهایی بود که با شهید بهشتی داشت، یعنی اون اختلاف دیدگاهی که با شهید بهشتی ایشون داشت و در نوشته هاشون هم خب مشخص هست. علت این بود. و این اخیراً اون آقای شهید علی اکبر اژه‌ای که برادر دکتر محمد جواد اژه‌ایه که ایشون داماد آیت الله بهشتی هستن،
بله، که مدتی رئیس اون مجموعه
تیسوشان بوده. بله بله. این شهید علی اکبر با یکی از دوستان ما که مسئول حزب جمهوری اسلامی نجف آباد هست، آقای محمد صادق گوینده، با هم تصمیم گرفته بودن که بین این دو بزرگوار آشتی بدن و با آقای بهشتی صحبت کرده بودن که میخوایم این کار کنیم. آقای بهشتی خیلی استقبال کرده بود که بسیار خوبه و با شهید محمد صحبت کرده بودن، ایشون هم استقبال کرده بود و رفته بودن در دفتر آقای بهشتی. این ملاقات انجام شده بود که اونا خیلی شاد بودن که میگفتن بسیار ملاقات عالی بود و خیلی صحبت‌های خوبی رد و بدل شد. حالا شما اگه خواستید این آقای محمد صادق گوینده زنده هست و در قید حیات
بود. اصلا جلسه هفته تیر جلسه اختلافی نبوده؟
نه خیر، نه، میتونید با ایشون اگه صحبت بکنید که در این رابطه، چون بسیار آدم خوش‌حافظه‌ای هم هست، میتونه برای شما کامل توضیح بده. ولی اون آقای اژه‌ای شهید شد و حالا ذکر خیر ایشون شد. همون شب هفته تیر من در حزب جمهوری اسلامی رفتم، در کتاب فروشی حزب کار داشتم، یعنی یک ساعت به غروب، و همین آقای اژه‌ای دیدم. ایشون گفت امشب جلسه مهمیه، بمون شما. که من گفتم نه، من مهمون دارم، باید برم. مقدمش این بود که ایشون اومد تو دفتر سیاسی و تو خیابون فردوسی بود، با هم راه افتادیم، رفتیم یه تو را بستنی خوردیم و رفتیم تو کتاب فروشی دفتر حزب. ایشون اصرار کرد و من قبول نکردم، گفتم نه، من مهمون دارم، باید برم. و ایشون موند و در همون جریان شهید شد. و اون روزی هم که ما رفتیم جنازه شهید محمد رو ببینیم، خب اون کسی که نشون میداد میخواست یه دفعه شوکه نشیم، شهدای دیگر رو نشون داد که من یه دفعه اونجا ملاحظه کردم. آقای اژه‌ای هم مثلا اونجا دراز کشیده، صحنه‌اش الان یادمه، بسیار رقت انگیز بود، چون خیلی شهدا له شده بودن توی بخچه، بعضیا پیچیده شده بودن. حالا شهید محمد جنازه‌اش سالم بود، فقط پیشانیش ضربه دیده بود، مثلا یک پیشانی بندی بسته بودن، بقیه بدن مثل اینکه خواب باشه. این هم ذکر خیر آقای اژه‌ای و اینکه اصرار داشت خالصه اون شب باشیم. و اینکه اون شب جلسه مهمیه، بله، مثلا آقای لاجوردی هم گفته بود، آقای اسدالله لاجوردی گفته بود که کلاهی به من زنگ زد، گفته آقای امشب جلسه مهمیه، حتما بیایید. و معلوم میشه به خیلی اصرار داشته که همه رو جمع کنه.
آقای کلاهی که در واقع منصوب هست به اینکه ماجرای انفجار کار ایشون بوده.
ایشون بوده، بله.
و به تازگی صحبت کشته شدنش هست در
حال حاضر. دقیقاً. محمد رضا کلاهی ایشون تو من میدیدمش تو همون مثلا دفتر سیاسی حزب میومد. میومد و در واقع اون تحلیلای درون گروهی سازمان مجاهدین رو برای ماها می آورد. نگو که این یا دو جانبه بوده یا اینکه بالاخره اینجور نفوذ کرد که بچه زرنگیه و میتونه خبرهای اونا رو برای ما بیاره. این علت محبوبیتش این بود که مثلا کلاهی مثلا آدم زرنگیه، جوانم بود و این همه کارایی داشت. من فکر کنم علت نفوذش این بود.
درسته. یه مقدار متمرکز شدیم رو بحث شهید محمد منتظری. به نظرتون الان یا حتی اون موقع رفتار ایشون یه مقدار تندروانه نبود؟ ببینید مثلا اینو از قول آقای طباطبایی نقل میکنم که اون موقع معاون سیاسی وزیر کشور بودن، که هیئت لیبیایی وقتی میخواسته به ایران بیاد بدون اجازه و هماهنگی وارد آسمان ایران میشه هواپیماشون، ایشون اجازه نشستن نمیده و دور بعد اگر اشتباه نکنم آقای جلدود هم جزو اون هیئت بوده، شهید محمد منتظری فرودگاه مهرآباد رو در واقع تسخیر میکنند و در واقع اون هیئت لیبیایی وارد میشه، یعنی بدون اذن وزارت کشور و وزارت خارجه فرودگاه گرفته میشه و وارد میشن. یا از طرف دیگه ما میبینیم که موضع ایشون در رابطه با امام موسی صدر خب خیلی موضع تندیه، حتی در رابطه با شهید چمران هم موضع تندی هست. و از باز یه خورده جلوتر بخوایم بریم، شاید یکی از دلایلی که ماجرای آقای امام موسی صدر پیگیری نشد از طرف ایران موضع‌گیری شهید محمد بود. درست دارم اینها رو من عرض میکنم؟
خب بله، این تون روی که میفرمایید بله، منم اون وقت هم با ایشون بحث میکردم، یعنی تو داخل منزل یک حالت آزادی و دموکراسی بود که با هم بحث میکردیم به عنوان موافق مخالف، و بعض وقتا خب صدامونم بلند میشد و من به عنوان اینکه انقلابی تازه پیروز شده نباید انتظار زیاد داشت، و از اون طرف ایشون چون خیلی زرش کشیده و برای انقلاب خیلی حساس بود که مبادا انحراف بشه، و اون وقت مثلا چیزایی که مطرح میکرد میگفت که قذافی تنها کسی بود که حکومت شاه رو باش ارتباط نداشت و به رزمندگان کمک میکرد، وقتی که امام خمینی رو از عراق اخراج کردند قذافی رسما گفت که لیبی در اختیار شماست و میتونید بیایید. حالا چنین کشوری با این سابقه رو ما چرا دست رد به سینش بزنیم برای اتهامی که ثابت نشده و اون جریان امام موسی صدر بود؟
امام موسی صدر در لیبی گم شده بود.
بله در لیبی گم شده. من خودم از ایشون از شهید محمد پرسیدم، چند نفر دیگه هم بودن، خیلی توضیح میداد مثل اینکه مثلا توضیح چندمین بار بود، خیلی با حرارت اینجوری دست میزد به هم، میگفت بابا امام موسی صدر سوار هواپیما شده رفته ایتالیا و تو پاسپورتش
مهر ایتالیا خورده،
مهر ورود به فرودگاه روم هست، این دیگه چی میخوان؟ این اسرائیلیای کاری بکنن ما به جون هم بیافتیم؟ اینو ایشون عقیده داشت. بعد از اون طرف میگفت که برای یه اتهام ثابت نشده ما بیام این دوستمون که کشوری که این خدماتو به ما و به انقلاب ما و به امام خمینی کرده ما اینو از دست بدیم، و در واقع با اون زجرهی کشیده خودشو در واقع یکی از صاحبان انقلاب میدونست، و اینجوری که حالا معطل بشیم ببینیم قانون میگه که مثلا حالا ایشون بیاد نیاد دولت چی تصویب میکنه، منتظر این نمیمون. بالاخره جلود آورد، من یادمه در اون منزل سابقمون حدود شاید 24 ساعت بودن هیئتشون تا از امام خمینی ملاقات گرفت در همین خونه‌ای که الان صدای بنایی میاد اونجا، خلاص ملاقاتی صورت گرفت و جناب جلود و همراهانش با امام خمینی ملاقات کردن، یعنی با اصرار ایشون. اینجوری یک شخص ساکتی نبود مثلا برفرض مثل من که بگیم حالا قانون اینو نمیگه، ما کار خودمون رو کردیم، منتظر باشیم ببینیم.
این اتفاقات وقتی میافتاد مرحوم پدرتون نظرشون چی بود؟ مثلا وقتی که ماجرای فرودگاه اتفاق افتاد، فرودگاه مهرآباد که توسط ایشون و یارانشون در واقع تسخیر شد، مرحوم پدر چه موضع‌گیری داشتن؟ حمایت میکردن؟
برای تسخیر فرودگاه اون وقتی تسخیر فرودگاه مال وقتی که میخواستن هیئت بره لیبی و اینو نمیذاشتن. نه ایشون تایید نمیکرد ایشون، ولی حالا به چه صورت باشون صحبت میکرد نهی میکرد نمیدونم، ولی در مورد اومدن جلود و ملاقات با امام خمینی ایشون تایید میکرد، میگفت که خب بله ایشون اومده خب ملاقات بدن، و چه بسا اینکه بیت امام خمینی راضی شدن نهایتا ملاقات انجام بشه. این دیدن که نظر خدا آیت الله منتظری همین هست که بالاخره نخست وزیر یک کشور مسلمان دوست اومده، خب چرا بدون ملاقات برگرده؟
این آرای حضرت امام بر این بود که یه پیش آمده اثبات نشده هست ماجرای رو بوده شدن امام موسی صدر.
خب بله با این مقدمات، یعنی در واقع هنوزم اثبات نشده. حالا ممکنه هزاران کلک مثل اون خروج آقای فرج سرکوهی از ایران که مهر فرودگاه آلمان رو زدن ولی ایشون تو ایران بود، ممکنه سازمان اطلاعاتی این کار بکنن، ولی به حسب ظاهر خب اون وقتا این چیزا مطرح نبود. ایشون میگفتن که مهر فرودگاه روم خورده تو پاسپورت امام موسی صدر و این دلیل نمیشه. و اینکه شهید محمد با ایشون مخالف بود یه حالتی بود که در واقع شهید محمد تنها نبود، کل انقلابیون چون که ایشون یک موضع آرام و حالا نمیخوام کلمه لیبرال مثل فوش شده ولی خب ترجمه قشنگی داره برای آزادی خواهند و
برای شهید محمد که لیبرال نبودن،
نه امام موسی صدر رو مثلا دیدن که لیبرال میدونستن و باش مخالف بودن، کل انقلابیون اینجور بودن، از جمله مثلا خود احمد آقای خمینی یک وقتی یکی از تظاهرات که در قم بود عکس امام موسی صدر زیاد بود در اون تظاهرات به عنوان اینکه مفقود شده باید مشخص بشه و احمد آقای خمینی اون وقت پاریس بود تلفن زد به من و یعنی فقط یک بار احمد خمینی با من تلفنی صحبت کرده اونم همون مورد و خیلی عصبانی میگفت که این جوانه قوم مردن مرگه عکس این موسی صدر رو بر چی تو تظاهرات آوردن، یعنی نه آقا موسی نه امام موسی همتون موسی صدر، عکس این موسی صدر رو بر چی تو تظاهرات آوردن.
جالبه
که من خیلی تعجب کردم گفتم چیه مگه آقا موسی صدر، میگه شاه چطوریه اینم همونه، یعنی با این شدت با اینکه خب نسبت خانوادگی هم داره ولی یه جوری بود این انقلابیون و اینایی که نجف بودن و اطراف بیت امام اینا همه با مشی ایشون که حالا با برفرض شاه عربستان دوست نامه می نویسه یا ایران اومد مثلا با شاه ملاقات کرد که اون سران مجاهدین خلق رو اعدام نکنن اون حنیف نژاد و اونها رو،
در واقع بیشتر هم به خاطر این بود که در واقع شاه ایران یا رهبر ایران همیشه را شاه کشور شیعه است.
بله
و برای عرب برای بیمارستان در واقع جبل عامل بودجه گرفتش ایشون از دولت ایران و حالا ماجرای از این دست، اما این مطابقه چیز نبود.
بله حالا ای که ایشون ایرانی بود ولی حتی با شاه عربستان چقدر مثلا نوشته های محبت آمیز دارن، مشش این بود که باید دوستانه همه با هم باشیم و الان هم طرفدار زیاد داره بسیار با این مشی که ایشون داشت و یکی از دوستان مثال میزد با مشی آقای ابوترابی، شهید ابوترابی که اسیر بود در عراق، میگه ایشون تمام سیاستش رو مثل که از امام موسی صدر گرفته بود، یعنی با بعثی ها با افسران اونا با هم صحبت میکرد که این اسرامون راحت باشن.
این شهید محمد مثلا با شهید چمران که اون بالاخره انقلابی تر بود با اون چرا مشکل داشت؟
حالا دقیقا نمیدونم ولی فکر کنم چون چیز زیر مجموعه ما مستصد بلاخره بود حالا.
از اون جهت عرض شود که خب بیاییم جلوتر. حضرت عالی در واقع بعد از مدتی ملبس شدید و اومدید حوزه، این به خاطر شهادت شهید محمد بود؟
بله همون سال 60 که من فارغ التحصیل شدم همون هفته تیر اتفاق افتاد و مرحوم عقبی به شهادت رسید، بعد مرحوم پدر گفتن پیشنهاد کردن گفتن حالا که محمد اینجوری شد شما بیا قم و مثلا تو حوزه باش اینا، که من چون تو جو احساسی بود بالاخره بله رو گفتم، البته شاید کمی با اکراه چون ایشون فرموده بود، ولی خب بعد که اومدم شروع کردم علاقمند هم شدم و بله علتش همین بود.
درسته. اگه اجازه بدیم موضوع به موضوع جلو بریم، امیدوارم که من خیلی حواس شما رو پرس نکنم. یکی از موضوعهایی که اخیراً در واقع مطرح شده بحث فایلی بود که در سال 95 اگر اشتباه نکنم فایل صوتی بود که منتشر شد و خب سوالات زیادی رو پدید آورد. یکی از پرسش‌هایی که همون موقع مطرح شد این بود که آیا انتشار این فایل با فعالیت‌های جدیدی سازمان منافقین، سازمان مجاهدین خلق تناسبی داره، ربطی داره با هم دیگه، و اگر نداره چرا قبلا منتشر نشد؟ صادقانه بخوام بگم خود منم جزو کسانی بودم که اینو نوشتم، یعنی نتونستم بپذیرم که این تصادفی بوده. تصادفی بود واقعا؟
واقعا تصادفی بود. یعنی ببینید ما یه روالی داشتیم که در کانالی که مربوط به ایشون هست به مناسبت ها، یعنی الان ببینیم مثلا دوم تیر ماه میگیم مثلا 32 سال پیش در چنین روزی این اطلاع صادر شد، حالا هر اطلاعی نه، اونایی که بیشتر ماندگار هست و مناسب هست، و اینم به همین صورت شد.
خب چرا سال قبلش منتشر نشده بود؟
خب سال قبل امکان انتشار نبود. یعنی ببینید الان ما تلگرام داشتیم که این فایل صوتی کمتر از 24 ساعت رو کانال ایشون بود و از اطلاع تماس گرفتن با خود من که اینو بردارید و ما برای نشون دادن حسن نیت برداشتیم.
خب کافی یک ساعت اونجا باشه که دیگه پخش بشه.
بله، ولی اگر سال قبل بود چی میشد؟ این اصلا در نطفه خفه میشد و اصلا میتونستن برن اون کسایی که همه چیز دستشونه، روزنامه و تریبانه نماز جمعه و تلویزیون و همه چیز دستشونه، بیان اصلا مثلا وارونه جلبه بدن یه چیز دیگه بشه. ولی در این زمان جوری شد همه فهمیدن که اقلا اصل قضیه چی بوده.
حاج آقا فایل رو کی ضبط کرده بود؟ یعنی توی دیدارها ضبط میشد؟
بله ضبط میشد.
از طرف خود شما؟ از طرف بیت؟
از طرف بیت. بله بله، من وقت تو دفتر نبودم ولی این روال عادی بود که جلسات مهم ضبط میشد.
و اون کسایی که تو جلسه حضور داشتن میدونستن که ضبط میشه؟ بله. یعنی ضبط صوتی اونجا
بود؟ بله بله کامل. بله
بله. عرض شود که یکی سوالات اینه که خب ایشون در اون ماجرای سال 67 خیلی صریح و شجاعانه موضع‌گیری فرمودن، آیا در رابطه با موارد مشابه آیا در ابعاد کوچکتر یا مشابه در دهه 60 هم ایشون از این موضوع گرفته بودن؟ چون ماجرای در واقع منافقین که درسته در حد گستردهش سال 67 اتفاق افتاد، اما قبل از اونم اتفاق افتاده بود.
بله
تو دهه 60 موارد مشابهی هم بود که ایشون موضع گیری کرده باشن؟
بله دقیقاً. این اولا کلمه منافقین رو هیچ وقت آیت الله منتظری به کار نمی برد. می گفت که روایت از امام علی هست که کسی اومد اهانت کرد به این گروه خوارج و حضرت فرمود نهم اخواننا بقا علینا، یعنی حتی کسی که باقی بر حکومت عدل امام علی هست، امام علی گفت اینا برادرای ما هستن.
یعنی هیچ سخنرانی وجود نداره که ایشون با لفظ منافقین استفاده کرده باشن؟
ممکنه باشه، منتها به عنوان مشیره که حالا اینا این گروه، ولی اینکه به اینا بگه منافقین، معمولا میگفت که اینا که به اسم مجاهدین خلق هستن یا گروه مسعود رجوی. اینو عنایت داشت، ایشون میگفت این یک آموزه ای از امام علی که اینجوری نگید، چون خودشون فرمودن نهم اخوان اونا بقا علینا. بعد اینکه میفرمایید موزگیری داشتن، بله ببینید هفته تیر 60 اون اتفاق افتاد و شهید محمد و دیگران شهید بهشتی این همه شخصیت های بزرگ از دنیا رفتن. خب اون وقت هم مشخص بود که کار این سازمان مجاهدین است. اون وقت نامه‌ای که در خاطرات ایشون ضبط هست پنجم مهر ماه 60، یعنی همین دو سه ماه بعد اون، ایشون به امام خمینی می‌نویسه نامه رو که البته اون وقت محرمانه بود و بعد در خاطرات اومد بعد چندین سال، اینو به این صراحت ایشون می‌نویسه. اینا کیان؟ همون کسایی که پسر خودشو شهید کردن، همون کسایی هستند که اینجور الان مطرحن و در واقع از حقوق اینا، چون شما نمیدونم دیده بودید یا نه، از نزدیک من این روزنامه فروشای مجاهد خلق و سر چهار را میدیدم، بسیار خوب آدم های حالا به قول قومی دریده بودن، یعنی داد میزدن، یه نفر با ده نفر را حریف بود، زیر بار نمیرفتن، مثلا توهین به مثلا طرف های مقابل میکردن، تو زندان هم خیلیشون این روش رو ادامه میدادن.
در مواردی مثل مصادره اموال حضرت آیت الله شریعت مداری و حصر ایشون چطور؟ موضع منفی گرفتنشون؟
موضع ایشون موضع کتبی اون وقت نداشتن. ببینید در مورد امین به خصوص آیت الله شریعت مداری، چون بعضی میپرسیدن میگفتن ایشون چه کار کردن اون وقت، یه مثلا در مورد حصرشون، من از خود ایشون پرسیدم، ایشون میگفت ببین من اگه میخواستم بیشتر از این صحبت کنم و علنی بیام وارد صحنه بشم، خود به خود آخرین اقدامی بود که باید میکردم، چون من داخل این نظام بودم و باید مثل یک نفر که داخل این نظام هست از حقوق اونایی که بهشون ظلم شده دفاع کنم.
این توجیه نیست؟ یعنی که به حال ماجرایی که بعدها برای خودشون اتفاق افتاد مشابه همون اتفاقی بود که از نظر روشی برای مرحوم های شریعت مداری اتفاق افتاده بود.
بله، ایشون به خاطر
اینکه داخل حکومت هست بیاد موضع‌گیری نکنه؟
نه موضع‌گیری میکردن، مثلا میگفت من با وزیر اطلاعات صحبت کردم، مثلا در مورد حصر آیت الله قومی با خود امام خمینی صحبت کرده بود، گفته بود ایشون تو تاریخ زشته برای ما بنویسن که دوتا همرزم بودن اینا این همه زحمت کشیدن هر دو هم آیت الله عظما، یکیشون چون به قدرت رسید اون یکی رو محصور کرد، این برای ما زشته. اینا حتی با این جسارت با آقای خمینی هم صحبت میکردن، ولی اینکه علنی بگن، خب مسئله آیت الله شهدمداری ایشون تنها کسی نبود که مظلوم باشه. اگه میخواستن در مورد ایشون علنی بگن میشد آخرین نفر، نفر بعد دیگه ایشون میشد
تقلیدی بودن که این اتفاق براشون افتاده بود و مرجع تقلید خیلی مهمی هم بودن.
بله، ولی ایشون باز با اون حالت میشد اپوزیسیون و حرفای بعدیش کم تاثیر بود. ایشون میخواست یعنی
بمونه، چون که ایبای نداشتن از اینکه مثلا در رابطه هم مثال خود حضرت علی رو ذکر میکنم که دو سه ماه بعد از شهادت فرزندشون بیان و از حقوق در واقع کسانی که گروه خودشون
محرمانه
شهید کردن،
محرمانه
اما حداقل نامه نوشتن.
بله، نامه
محرمانه شهید مداری حتی اون نامه رو هم ننوشتن،
ولی شفای صحبت کردن. حالا
مستندی هم نداریم،
مستندی نه، ولی حالا میتونید با کسایی که در اون زمان بودن زودتر به فکر باشید، اونایی که محسن‌ترن باشون صحبت کنید. ولی ببینید اون مسئله اعدام افراد بیگناه، این مسئله ظلم به یک شخص در حد مثلا مصادره اموال
هست،
خیلی فرق میکنه. اونجا در مورد خون به ناحق ریخته است، حالا
اهمیت اون بیشتره.
حالا یه داستانی هم از خونه به ناحق ریخته اگه خواستید ممنونم، در رابطه با سال 67 که
بفهمید
مسئله حالا ارتباط هم داره، چون که این نامه هایی که ایشون نوشتن در مرداد 67 یک بار به طور اتفاقی من آخر شب یعنی ساعت 10 شب گفتم یه سر بزنم اتاقشون ببینم، کاری ندارن. بعض وقتا این کار میکردم، رفتم دیدم شدیداً مشغول نوشتنه. بعد من گفتم چیز تازه‌ایه، ایشون اون چک نویس رو داد من خوندم، که من این میخوندم این نگاه بهشون میکردم که مثلا تعجب میکردم چه عبارات تندی به کار بردن. بعد بهشون گفتم آقا اینا چیزایی نیست که شما رو کاغذ بیارید، اینا یه وقت از دشمن بیفته اینا دیگه چی میشه. ایشون گفتید یه همه چیز تموم شد. تا گفت ایشون همه چیز تموم شد، من ذهنم رفت پیش این که مثلا یه خبر بزرگیه که من اصلا خبر ندارم، مثلا کودتایی شده چیزی شده. گفتم یعنی چه همه چیز تموم شد؟ ایشون گفت خونی که به ناحق ریخته بشه همه چیزو تمام میکنه.
و این اتفاق خب تو ابتدای 60 هم افتاده بود.
خب به این وسعت نبوده.
در تو اعدام های آقای خلخالی هم ایشون موضع میگرفتن.
بله، میگم از اول، از حتی رئیس ساواک تیمسار مقدم رو ایشون اعتراض داشت و اصرار داشت که اعدام نشه، ولی خب خرخالی اعدام میکرد
به خاطر اینکه تیمسار مقدم رو در واقع به نوعی ما امان بهش داده بودیم، یعنی جمهوری اسلامی انقلابیون بهش امان داده بودن، دولت های مهندس بازرگان
امان من نمیدونم، ولی ایشون به عنوان شخصیت وطن دوست که وقتی آیت الله منتظری میخواست بره پاریس اومد ملاقات کرد، یعنی من بودم اون وقت در منزله، تو اون اتاق نبودم، گفتم ملاقات خصوصیه، ولی تو اتاق کناری منزل آقای مطهری من بودم که تیمسار مقدم اومد با آقا ملاقات کرد، آقای مطهری هم حضور داشت و چند نکته رو گفته بود که به آقای خمینی بگید که ایشون تو خاطرات مفصل گفته.
جالبه، یعنی قبل از اینکه حکومت شاه ساقط بشه رئیس ساواکش اومده با یکی از انقلابیون شاخص دیدار میکنه و میگه که برای رهبر انقلاب مثلا توصیه میده.
اولا اینکه این کمونیستا منسجمن، مواظب باشید کشور دست کمونیستا نیفته. دوم اینکه الان نزدیک زمستان الان نفت که احتساب کردن مردم مشکل دار میشن و اون مشکلشون در مقابل شما مردم قرار میگیرن، که همون وقت دستور اومد از، یعنی بعد اینکه ایشون پیامو برد دستور اومد که برای تولید داخلی نفت تولید بشه، که آقای منتظری تو خاطرات میگن، حالا مراجعه کنیم، میگن وقتی به امام خمینی گفتم میگفت با تعجب گفت که تیمسار مقدم اینو گفت، یعنی کندم هم تعجبی که شما میکنید. و یه مورد دیگه که برای حوزه ها تیمسار مقدم گفته بود که این همه پول برای حوزه ها میاد شما همینطور خرج میکنید میدید میره، خب اینو باید یه سرمایه گذاری بکنید، یک چیز پایداری باشه، ماندگاری باشه و مثلا آینده تامین باشه.
خیلی شاله
این سه مورد رو گفته. بله، به قول شما اون وقت که رئیس ساواک منتار یک رئیس ساواک معتدلی بود،
مدر پاک روان.
آره، حالا که حتی آیت‌الله منتظری یه وقتی از داخل زندان، حالا اینجا که یک شخصیتی داره میره پاریس، از داخل زندانشون رو آورده بودن تو اتاق تیمسار مقدم
تا موقع معاون سواک بود،
حالا یا معاون یا
چون نصیر رئیس سواک بود دیگه زمانی که ایشون زندان بودن،
یه جوری بود که جاشون ممکنه، حالا شخصیتش درجهش حالا مسئولیتش نمیدونم چیه، ولی برخلاف این جناب تیمسار مقدم هر که بود که ایشون میگفت که تلفن زنگ زد، تلفن تیمسار مقدم، و اون رفت جواب داد و اومد دوباره کنار من نشست. حالا کی؟ آقای منتظر که یه زندانیه بردن بشه. آقای منتظر میگه من بهش گفتم شما اونجا پشت میزتون باشید کارتون دارن. گفت تیمسار مقدم گفت نه خیر شما مهمانید، من پشت میز بشینم شما اینجا. یعنی اینقدر آدم
ملایمی بوده،
آره مؤدبی بوده که مثلا با یه زندانی مثلا
بعدن همون سواکی نبوده که بیشترین شکنجه ها رو میکرده یا خود ایشون رو در واقع تحت فشار قرار میداده.
خب ببینید مثل الان بسیار این اطلاعاتی هستن که واقعا آدمای قابل احترامی هستن، آدمای عاقلی هستن، آدمای وطن دوست هستن،
اما به نظرم باز قیاسش خور عجیبه، چون به هر حال مقدم در رأس هرم بوده.
حالا بگذارید دکتر علوی مگه در رأس هرم نیست؟ آقای وزیر اطلاعاته.
بله بله. در شبت در حقوق اقلیت ها و بهایی ها نظر ایشون چی بود در اون ابتدا؟ چون اواخر که خب دیدگاه های خیلی همراهی داشتن، در سالهای اول انقلاب که در واقع خیلی از اموال اونها مصادره شد، از تحصیل منع شدن، احیانا زندانی شدن، در تو اونها هم ایشون موضع‌گیری میکردن اون سالها، این سالهایی که قائم مقام بوده؟
موضع‌گیری ببینید این قضیه خیلی مربوط قبل‌های قبل‌تر از پیروزی انقلابه و حتی قبل از خود آیت الله منتظری، اون وقتی که تو نجف آباد بهایی رو در واقع بیرون می‌کردن، یعنی یه حکم از آقای بورجردی اومده بود که مثلا معامله با اینا ممنوعه و ارتباط نداشته باشید، اینا رو از نجف آباد بیرونشون می‌کردن. پدر آیت الله منتظری، یعنی مرحوم حاج علی منتظری که یک کشاورز درس خونده بود، البته بسیاری از علمای نجف آباد اون مقدمات رو پیش ایشون میخوندن، ولی بالاخره شغل کشاورزیش محفوظ بود. ایشون به مردم توصیه میکرده که فقط اون کاری که آقای بورجردی گفته بکنید، مبادا اینا زن و بچهشون رو اذیت کنید، مبادا اموالشون رو ازشون بگیرید.
این اینجا رو متوجه شدم، منظورم که در زمانی که حکومت به دستشون بود به چه اتفاقی
میگم مستدن. یعنی یک چیز دفاع از حقوق مخالفین در واقع پدرشون بوده، ایشون هم بوده قبل انقلاب بعد انقلاب،
ولی سال بعد از انقلاب همون زمانی که بهایی ها از تحصیل منع شدن یا احیانا زندان میرفتن، ها باز مثل ماجرایی که فهمید در ارتباط منافقین وجود داشت، ایشون موضع‌گیری کرده بودن؟
نمیدونم، نه موضع‌گیری یعنی
مطرح نبود، آشکار، چون برای خیلی اتفاق مهمی بود
موردیه که باعث، یعنی میگیم یه کاش پرسیده بودیم، ولی نه هیچ سوالش برای مطرح نبود که بپرسم، نمیدونم.
هر شبت که یکی از ابهاماتی که مطرح هست بحث امام جمعه تهران شدن حضرت های منتظری هست، آیا این درسته که در واقع ایشون به امام جماعت امام جمعه تهران شدن تا از ادامه حضور نوگراهای دینی مثل مرحوم آقای طالقانی که فوت کرده بودن و حالا اون موقع قرار بودش که آقای سید ابوالفضل مجتهد زنجانی در واقع جاشون باشن جلوگیری بکنن؟
نه خیر، این بعد فوت آیت الله طالقانی در واقع متعین بود. من یادم تو جو علما و مثلا جامعه مدرسین و دوستان بودیم، متعین بود که منحصر به آیت الله منتظری است. اون قصه که میفرمایید مال بعد از اینه که آیت الله منتظری میخواستن بیان قم و اقامت در تهرانش تمام شده بود، چون که ریاست مدرسه خبرگان داشت اون تمام شده بود، ایشون میخواست بیاد قم و بنا بود امام جمعه جدید مشخص بشه که بسیاری اون عطار زنجانی رو میخواستن معرفی کنن. و
اصلا رابطه ایشون با نوگراهات، با نهضت آزادی، با تیپی مثل شریعتی به چه صورتی بود؟
خوب بود، خیلی خوب بود،
قبل از ملا خوب بود.
بله، تو زندان چون اینا با هم بودن و حتی مثلا آقای محمد علی عمویی که از افسران حزب توده است، هنوز هم ایشون زنده است.
بله.
میگه که مثلا روحانیون دو قسم بودن، یه کسایی مثل آقای ربانی شیرازی اصلا جواب سلام ما رو نمیدادن، یه دی مثل آقای منتظری با ما گرم میگرفتن تو هواخوری جوکم برام میگفتن.
خب این که موضوع اخلاقی ایشون هست.
بله ارتباط بالاخره کسی که حاضر با یه نفری که حالا توده‌ای هم هست و چیز هست گفتگو داشته باشه و به هر برخوردای انسانی و
اما به لحاظ سیاسی تاییدش رو نمی کردن که.
نه خیلی نه به هیچ وجه.
اما نهضت آزادی رو چطور یا دکتر شریعتی رو چطور؟
خب ایشون میگفتن در مورد دکتر شریعتی میگفتن هیچ کس مطلق نیست مگر کسی داریم معصوم باشه که ایشون بخواد دومی باشه.
از این جهت که مثلا
در مورد شهید جاوید همین رو میگفتن، میگفتن مگر کتاب بی غلطی هست که بخواد این کتاب بی غلط باشه.
شهید جاوید آقای صالحی نجف.
آقای صالحی نجف آمدی.
اما خب نکته این است که مثلا دوست نزدیکشون که آقای مطهری بودن آراء تندی نسبت به شریعتی پیدا کرده بودن، ایشون این گونه نبوده. یعنی به نسبت آراء شهید مطهری که موضع تندی داشتن نسبت به مرحوم شریعتی، حضرت های منتظری
نه اینجور نبود. نه اتفاقا یکی از پرونده هایی که مخالفین درست کرده بودن و اعلامیه کرده بودن بر علیه آیت الله منتظری این که ایشون کتاب اسلام شناسی دکتر شریعتی رو دستخطی نوشته بود اولش و اهدا کرده بود به کتابخانه مدرسه علمیه نجف آباد، اینو کپی کرده بودن که ببینید
اسلام شناسی چنی... مشهد
که بله بله کتاب شناسی بزرگی بله.
بله
که خب خیلی هم حرف توش بود، ایشون اهدا کرده بود که بخاطر طلبا بخونن ببینن چی هست و امضا کرده بود حسین علی منتظری تاریخ زده بود و این هنوز هست اون عکسش.
بله
و اون مسئله امام جمعه هم حالا برای که تکمیل بشه یه عده از نهضت آزادی می‌خواستن آقای زنجانی امام جمعه تهران بشه بعد آقای منتظری و احمد آقای خمینی نظرش رو گلزاده غفوری بود و آقای منتظری نظرش رو آقای خامنه‌ای بود که نهایتاً با امام صحبت کردن آقای خامنه‌ای پذیرفته بود.
ببینید در سال‌های بلافاصله پس از انقلاب بعد از خود حضرت امام که در واقع مورد هجم بودن، مورد سوال بودن، مورد انتقاد منافقین بودن یا گروه‌های دیگر، دو نفر خیلی مورد هجم بودن، یکی شهید بهشتی بود، یکی هم مرحوم منتظری بود. یک ببخشید با این لحن دارم استفاده می‌کنم فقط به جهت اینکه دوستان جوان‌تر ما هم در جریان باشن، دو تا شخصیت کارتونی رو در واقع یکیشون اسمش گذاشته بودن برای شهید بهشتی، فکرم روی آقای منتظری شخصیتی که توی کارتون پینوکیو بوده و مدام برای ایشون لطیفه می‌ساختن، لطیفه‌های گاهی موقع تحقیرآمیز و این قضیه ادامه داشت تا یک دوره‌ای که ما می‌بینیم که به یک بار ایشون محبوب همون‌ها شدن، از رادیوهای بیگانه، رسانه‌های بیگانه گرفته تا مثلا منافقین. این وسط کی گردش داشت؟ آقای منتظری گردش داشتن یا اونا گردش داشتن؟ چی شد که اینا به هم نزدیک شدن؟ کسانی که تا این حد توهین میکردن، هجوم میکردن با آقای منتظری، چطور شد که محبوب قلوب اونها شدن؟
شاید هم هر دو، یعنی بر اثر گذشت زمان و کسب تجربیات دیدن این روش درستی نیست و کارساز نیست و اگه هم کارساز هست تاریخ مصرف داره دیگه، بیشتر از این ادامه دادنش
چون اون افراد هنوز در رابطه با شخصیت های دیگه همون روش رو دارن.
خب این در مورد همه است، یعنی این مسئله طنز ساختن ایرانی ها که خب مشهور خاص و عامه که برای هر چیزی طنز میسازن، ولی اونا مسلم اون سازمان مجاهدین از هر کسی که بتونه در هر زمان خاص خودش رو استفاده میکنه، یعنی نهایت استفادهشو میکنه. حالا اومده دیده تشخیص داده که فعلا که یک نفر که داخل نظام بوده، شخص دوم نظام بوده، اومده آماری میده در مورد مثلا کشته های اونا، خب میشه به این اعتماد، به این استناد کرد و در مجامع جهانی بیان بگیم ها ببینید خودشون گفتن. خب این ولو ایشون آیت الله منتظری قصد احقاق حق داشته که بگه چرا این خسارت شده، چرا کسایی که اعدامی نبودن اعدام شدن، ولی خب اونا خوشحال میشن، بالاخره یه نقاط مشترک هست که خب نمیشه گفت که هر چیزی که آیت الله منتظری خوشحال بشه اونا باید ناراحت بشن یا برعکس.
درسته. عرض شود که یکی از مباحثی که مورد پرسش هست بحث ادامه جنگ بعد از فتح خرمشهر توسط ایران هست. یک روایت میگه که ایشون جز مخالفین در واقع ادامه جنگ بودن، یک روایت دیگه با مستنداتی مطرح میکنه که ایشون جز موافقین ادامه جنگ و ورود به خاک عراق بودن. درستش کدومه؟
درستش هم اینه که خودشون هم صریحا گفتن در خاطرات که با ادامه جنگ موافق نبودن
و اینو ابراز کرده بودن.
ابراز کردن هم به مسئولین و سران سه قوه و مخصوصا آقای هاشمی گفته بودن، هم به امام خمینی گفته بودن که الان در موقعیتی هستیم که حتی عربستان گفته ما خسارت جنگ رو میدیم.
اینو به امام گفته بودن؟
بله بله. و
واقعا عربستان چنین حرفی زده بوده؟ کجا گفته این حرف رو؟
اینو ایشون نقل میکنه، حالا از چه منبعی شنیده
نمیدونم. ببینید از مواردی هست که خیلی شایعه، خیلی گفته میشه، منتها شاید من سندش رو ندیدم. هیچ جا در واقع مضبوط نیستش که عربستان یا کشورهای عضو کنفرانس اسلامی، اینها روایت ها مختلف هستش، مطرح کردن که خسارات جنگ ما رو میدن.
آخه ببینید اون جوی بود که میادن به اون 6 نفر که اومدن، اون احمد سکوتوره، یاسر عرفات، این سرانی که اومدن که رفتن پشت سر امام خمینی نماز خوندن و بله. اصرار میکردن که دو طرف مسلمانن، دو هر طرف کشته بشه مسلمانه و
اینو قبول دارم، بحث خسارت رو دارم میگم.
این همه اصرار میکنن، خب خیلی مناسبه که خب خسارت هم میدیم. یعنی کسی که میخواد اصرار کنه بالاخره میخواد این کار انجام
بشه.
ایران
حمله کرده، چرا باید عربستان بیاد مثلا خسارتشو بده؟ و اصلا حالا فرض کنیم ماجرا بشه، باید ابرازش بکنه چنین ماجرا. کجا ابراز شده چنین حرفی؟ تو مطبوعات شده، نامه عربستان نوشته، اونا نامه ای نوشتن،
منبع خبرشون چی بوده نمیدونم. برای خب ایشون خیلی حساس بود که تا مسئله مشخصی نشه، یعنی همطور به گفته این که در موردشون میگن هر که چیز میگو باور میکرد، دقیقا این تهمته. یعنی حتی برفض من یه چیزی میرفتم مطرح میکردم از دیگران تحقیق میکردم.
من هرگز چون جسارتی چیز... نکردم
نه 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 میگم دیگران، میگم که گفته میشه چون زیاد گفته میشه شنیده دارم، تحقیق میکرد که مثلا اینکه گفته میشه اینجور چی هست.
و در این مورد یادتون
من فکر نمیکنم به صرف اینکه یه نفر گفته باشه ایشون باور کرده باشه، یعنی خبری بوده. حالا از کجا؟
بله.
که اینکه آقای توی خاطراتم آقای منتظری میگن که بعد این قضیه رفتم دفتر امام، بعد یکی از اعضای بیت امام اومد گفت آقای منتظری بوی دلار به مشامش رسیده، که حتی اون شخص حسن ثانی بوده، که مثلا اونا گفتن ما خسارت میدیم. این نشون میده که پس یه چیزی بوده، بوی دلار، بالاخره پیداست یه دلاری صحبتش بوده که بوش به مشامشون رسید. که میاد متلک میگه، میگه آقای منتظری بوی دلار به مشامش رسیده و میگه جنگو تموم کنیم.
بله. عرض شود که یکی از بحثایی که در واقع به ایشون در واقع ارجاع میدن بحث این هست که در طول سالهای جنگ یکی از مجاری در واقع پذیرفته شده در سطح جهانی برای وساطت، برای داوری، برای میانجیگری بین دو طرف مورد تخاصم سازمان ملل متحد بوده و ایشون تا انتها اصرار بر این داشتن که سازمان ملل داوری نکنند و میانجیگری نکنند. حتی کار به اینجا میرسه که ایران در جلسات شورای امنیت هرگز شرکت نمیکنه، حتی مواقعی که قطعنامه های له یا علیه ایران تصویب میکنند، از جمله قطعنامه 598. و اولین باری که پس از سالها ایران در شورای امنیت سازمان ملل شرکت میکنه موقعی است که ایرباس ایرانی رو میزنن. این درسته که ایشون مخالف میانجیگری ایران در مخالف میانجیگری سازمان ملل در جنگ بین ایران و عراق بوده؟ و این درسته که ایشون نظرش این بوده که به صورت جایگزین آقای قذافی در واقع به جای سازمان ملل بیاد بین ایران و عراق وساطت کنه؟
نه نه، این به هیچ وجه، این فقط برای روزهای آخر جنگ بوده. ببینید
چون صراحتا تو خود هر شبت که
بله تو خاطرات میگن
میگه.
بله بله عرض میکنم. این زمانی بود که چون تا آخرین لحظات که ایران زیر بار پذیرش قطعنامه نمیرفت، حتی سه تا نماینده مجلس که آقای سعیدیان فر هست و آقای نادی و یکی دیگه از نماینده ها میگفتن ما دو ماه قبل از پذیرش قطعنامه رفتیم با آقای هاشمی رفسنجانی ملاقات کردیم که ما الان جبهه بودیم و از جبهه خیلی بده و شما یه کاری بکنید. میگفت بسیار آقای هاشمی عصبانی شد که شما همش آیه است میخونید، پاشید برید. میگفت اصلا به زور در ما رو از اتاق بیرون کرد. بعد پذیرش قطعنامه رو آقای منتظری از اینجا متوجه شد که آیت الله موسوی اردبیلی اومد پیش ایشون در قم و گفت میخوان قطعنامه رو بپذیرن. ایشون گفت که حالا بعد این همه که ما گفتیم ما نمیپذیریم، حالا که یه حالتی از موضع ضعف میشه، پس لااقل بیاییم به پیشنهاد سه کشور اسلامی مثل الجزایر و لیبی و سوریه، اینا به ما پیشنهاد بدن، بگن بیاید بپذیرید، مسلمون کشی مثلا برادر کشی نشه و بعد ما پیشنهاد اونا رو قبول کنیم که محترمانه بشه.
چیزی که در گفتگو با بی بی سی میگن یه مقدار با این متفاوته ها، یعنی ایشون مطرح میکنن که مشخصا آقای قذافی در واقع میانجیگری بکنه، نه به پیشنهاد آقای قذافی سازمان ملل میانجیگری
نه سازمان ملل نه اصلا سازمان ملل هیچ کاره است، اینا بیان از ما تقاضا کنن.
یعنی ما سازمان رو بذاریم کنار، این سه کشور
در واقع سازمان رو بذاریم کنارم نیست، اینکه ما ابتدا به ساکن نیام یهو بگیم آ ما پذیرفتیم کنه و ما داریم از شکست میخوریم که پذیرفتیم، به این معناست. ایشون میگه برای اینکه این شایبه پیش نیاد که ما در موضع ضعف هستیم، سران این سه کشور الجزایر، لیبی و سوریه بیان از ما بخوان و ما اینو بپذیریم.
پس ایشون مطرح نبوده که چون خودشون هم مطرح میکنن تون گفته بود، میگن اونها ما در واقع بین دو تا کشور مسلم یک غیر مسلم نباید داوری و میانجیگری کنه، ایشون تون گفته بود میگن چنین حرفی رو.
معلوم یادم نیه، ولی این که ایشون با سازمان ملل اصلا مخالفت کنه اصلا تو رویه و شخصیتشون نبود که سازمان بین المللی که همه به رسمیت میشناسن ما بگیم قبول نداریم. اینو امام خمینی وقتی گفت سازمان ملل چی مثلا توی موقعیتی یه وقتی نف کردن، ولی من از آیت الله منتظری را سراغ ندارم که این کار کرده باشن. بعد این دنبالش اینجور بود که آقای اردبیلی میگه چه پیشنهاد خوبی، بسیار خوبه و من حتما منتقل میکنم به تهران. بعد ایشون عصر اومد اینو گفت، شب تلویزیون اعلام کرد که قطعنامه پذیرفته شد، که بعد آقای منتظری تماس گرفت با آقای اردبیلی که خب پس این چی شد، من این پیشنهاد دادم شما. میگفت ایشون من به آقای هاشمی گفتم، آقای هاشمی گفته کار از اینجا خرابتره، ما شل به جنبه اهواز رو میگیرن. یعنی دقیقه 90 اینو در واقع پذیرفتن و این داستان واسه قذافی و مثلا حافظ اسد و مثلا رئیس جمهور الجزایر اینا قصه‌ش این بود.
بله عرشوت که یکی از بحثایی که باز اینجا مطرح هست اینه که ایشون مورد نظرشون این بود که فرماندهی کل قوا به آقای بنی صدر نرسه، مطابق قانون اساسی اون موقع قبل از اصلاحات فرماندهی کل قوا فقط در اختیار رهبر بود یا به پیشنهاد رهبر، به تصویب رهبر در اختیار رئیس جمهور. چه مشکلی شون موقع بنی صدر داشتن که مخالفت داشتن که این در واقع نص صریح قانون اساسی اتفاق نیفته؟
خب موقعیتی بود که در واقع انقلابیون، یعنی مشخصا کسایی که در جبهه فعالن و رزمندگان بسیجی ها، اونایی که جبهه رو میگردوندن، اونا با بنی صدر رابطه خوبی نداشتن. یعنی از اول معروف بود که ایشون سلاح در اختیار قرار نمیده، هرچه هست مثلا با ارتش
اینا موقعی هست که فرمانده کل قوا هست بنی صدر،
عرض میکنم فرمانده کل قوا هست ولی بالاخره مقبولیت بین اون بدنه
رو ما داریم دوره ای رو صحبت میکنیم که اصلا آقای بنی صدر فرمانده کل قوا نشده بود، یعنی اون اول جنگ. در اون دوره ایشون چه مشکلی داشت؟
مال اول جنگ نیست، مال
چرا دیگه؟
ایشون میگه 20 روز قبل از عزل بنی صدر.
نه بحث این مطرح میکنن که آقای بنی صدر اصلا فرمانده کل قوا بشه. بعد رو بحث بشودش ایشون حضرت امام فرمودن که یکاش آقای بنی صدر به جای اینکه بشود یک شورای دیگری رو شما مشخص میکردی.
این الان شما میشنوید این که هست و تو خاطراتشون هم هست که میگن 20 روز قبل از عزل بنی صدر من رفتم خدمت امام و گفتم این چرا شما فرمانده کل قوا رو به بنی صدر دادی؟ و ایشون میگه پس چه میکردیم؟ ایشون میگه اولا خودتون قبول میکردید، ثانیا آقای خامنه‌ای رو قرار میدادی یا این شورایی رو. این همش مهمونه. بعد آقای خمینی تو اون قصه میگن که نه بنیشاد آدم خوبیه، یعنی ایشون به عنوان این که میگه آقای خمینی تا اون لحظات آخر بنیشاد رو تأیید میکرد، 20 روز قبل عزلش هم حتی میگفت که نه بنیشاد آدم خوبیه. این قصه مال اون وقته.
در یک دوره تاریخی دیگه هم که در واقع فرمانده کل قوا به آقای هاشمی میرسه، باز نظر آقای منتظری این بوده که بهتره که با خامنه‌ای میرسید این فرمانده کل قوا.
بله این توی نامه هم نوشتن، حالا جزئیاتش اون نامه تو خاطرات.
بله که البته قرار هم
چون از اول هم آقای خامنه‌ای نماینده امام در
شورای دفاع بود.
شورای دفاع بود. من واقعا اون وقت حالا چون خودم هم من با ایشون کار می‌کردم، حالا می‌فرمودید من وقتی دانشجو بودم با اون آقای علیرضایی که بعد تو خرمشهر شهید شد با هم دانشجو امیرکبیر بودیم، بعد عصرا میرفتیم اون شورای دفاع اون نوارای جلسات رو پیاده میکردیم که بعد جلسه بعد امضا کنن، و اونجا اون مرکز زیر نظر شخص آقای خامنه‌ای بود، ایشون هم خودش میومد و اون جناب سرهنگ نظران که بعد مسئول به حساب اسرا شد و بعد تو تصادف کشته شد، ایشون رئیس اداره بود و اون صورت جلسات رو زد میکرد و بعدم پیاده میشد و به امضا میرسون. و اتفاقا صدای بنی صدر همیشه خیلی سخت بود شنیدنش، تعبیر ایشون بود، میگفت از بعد میگفت این خبیث این میکروفون رو هول میده کنار که صداش ضبط نشه، تعبیر آقای نظران بود و خیلی باید دقت میکرد ببینی چی میگه.
درسته. یک نکته که در رابطه با حضرت آقای منتظری وجود داره بحث نگاهشون به امریکا هست. در یک دوره ایشون با بحث مطرح کردن ماجرای مکفارلین که در واقع از بیت ایشون خارج میشه و در روز در هفتنامه الشراء منتشر میشه، کل اون ماجرا رو به هم میزنن، کل ماجرای گفتگو به آمریکا رو به هم میزنن، در حالی که در اواخر عمر قائل به تعامل با آمریکا بودن. این دوتا با همدیگه تعارضی داشت یا نداشت به نظرتون؟
به هیچ وجه. ببینید ایشون با بندوبست و ارتباط سری و که مردم رو محرم ندونیم، مثل همین الان با آمریکا ما در حال مذاکره ایم محرمانه، ولی یه دیگه که نامه نوشتن مذاکره کنیم اینا رو در نماز جمعه و سپاه و همه جا محکوم میکنن. ایشون اون وقت میگه خب اگه بنا صحبت کنیم چرا علنا صحبت نکنیم؟
قاعده سیاست نیست.
و یکی هم این که وقت صحبت بود که سلاحایی که گرفته شده از اسرائیل، ایشون خیلی حساس روی این بود که ما مثلا کارمون به جای برسه که بیایم سلاح از اسرائیل بگیریم و علیه عراق به کار ببریم، این که میگیم راه قدس از کربلا اومد این شد. اینا روی اینا مسئله داشتن. و یه مسئله دیگه هم که این بود که چرا حتی به من نگفتید؟ خب این کارو می‌خواستید چرا محرمانه اینقدر یواشکی که حتی به منم نگفتید؟
البته حضرت امام که در جریان بودن، سران قوا در جریان بودن، ارتش و سپاه در جریان بودن.
خب رسم سران قوا چند وقتی بار میمدن اینجا جلسه داشتن، یا ایشون میرفت تهران جلسه داشت.
درست.
یعنی به طور معمولش این بود که ایشون در جریان قرار بگیره. و اینکه چه مسئله سری هست که حتی نخواستید من بفهمم، ایشون حساس شده بود.
خب نه ببینید مثلا مقایسه بکنیم، گاهی موقع ها رفتارهایی که آقای سید مهدی هاشمی داشتن در عرشبت که نهضت های آزادی بخش، ایشون میگفتن که من در جریان بودم، مسئولیتش رو به عهده میگرفت، در حالی که دیگران خبر نداشتن. این یک اقدام بود که به اقتضای شرایطش باید سری میموند، رفتار بود که انجام میشد. در ماجرای مکفارلین که همه غیر از آقای منتظری خبر داشتن، یعنی اگرم آقای قربانی فرنامه نمی نوشتش که طلب ما بقیه پولشو بکنه که آقای منتظری هم خبردار نمی شدن و همه منتها خبر داشتن توی ماجرا. به هر حال مطلع کردن
همه، یعنی کی؟
همه یعنی سران سه قوه، امام، فرماندهان ارتش و سپاه. نکته این بود که با مطرح کردن این ماجرا ولو با دلخوری این باشه که چرا منم مطلع نکردین، کل مذاکرات هوا شد. یعنی اگر تعاملی بخواد قرار انجام بشه بین دو تا دشمن، خب طبیعی هستش که تو مراحل نخستین کار به صورت سری باشه، بعد علنیش بکنن دیگه.
آره ولی سری بودن جوری بود که منجر شده به اینکه سلاح اسرائیلی بیاد. هرچه بسا اصلا رو این قصه ایشون اینقدر حساس بود. و از اون طرف هم ببینید
وقتی اون باید هفتنامه عشرا اعلام بکنه به جای اینکه مردم خودمون خبردار بشن، یعنی یک جوری مسئولین در شوک قرار بگیرن.
میگه اینی که آقای منتظری نفرستاده برای
آیه سید مهدی هاشمی فرستاده.
نه، سید مهدی هاشمی زندان بود اون وقت.
از چه طریقی رفته؟
بالاخره لو رفته، ولی اینکه اون زمانی که رفت سید مهدی هاشمی زندان بود.
اما خب در واقع بحث این مطرح نشد که یکی دلیل شما همین الان
چه بسا کسایی دیدن سید مهدی هاشمی الان زندانه، گفتن اینو منتشر کنیم تا اون مثلا نجات پیدا کنه، بگم پس کارا زیر نظر.
خب این موضوع خود بیت شما نیستش که یکی از دلایلی که ماجرای اعدام سید مهدی جدی تر شد بحث به هم خوردن ماجرای مکفارلین بود؟
چی بفرمایید یه بار دیگه؟
عرضم این هستش که آیا این موضع خود شما نیست که یکی از دلایلی که سید مهدی ماجراش جدی تر شد و حکم اعدام گرفت در واقع تلافی این بود که مکفارلین به هم خورد؟
نه، در مورد مرحوم امید چرا؟ مرحوم امید چون اصلا اون رابط ایشون بود که این آقای قربانی فر کسی بوده که پولدار بوده زمان قبل انقلاب، آقای امید هم رساله امام خمینی و تحریر الوسیله رو به صورت قاچاق چاپ میکرد، چون اون وقت ممنوع بود دیگه، اولش هم میزدن یا رساله آقای شریعت‌مدار یا رساله آقای خویی بن چاپ میکردن و میفروختن و با بودجه آقای قربانی فر این کار انجام میشده توسط آقای امید، که بعدن هم زندان رفتن و چند نفر در این رابطه دستگیر شدن.
آقای قربانی فری که در واقع رئیس شرکت اسرائیلی بوده، رئیس کشتیرانی اسرائیلی در واقع
شما بوده. چه تاریخی؟
قبل از انقلاب.
حالا به هر حال فراجنایی فکر می‌کرده دیگه، حالا از اونجا پول در بیاره خرج ایران کنه. اینکه حالا یکی میاد پول میده میگه این آقا رسالت چاپ کنه، میشه میگن تو این پول از کجا آوردی؟ همین کاری که الان آقای خامنه‌ای اجازه نداد این کار کنن دیگه. این FATF در واقع به این معنی که هر کی پول آورد بعد بگین پول از کجا آوردی. این اگه اون وقت بود از آقای قربانی فر بعد می‌پرسیدن که این روش هنوز هم ادامه داره، یعنی بنا شد مجلس تصویب نکنه اینو که هر کار کارکرد خاص بکنه، هر کی پول خاص جابجا کنه، هیچ کس حق نداشته باشه بگه
منبع پول چیه،
منبع پول چیه، کجا میخوای بفرستی. این که هنوز ادامه داره متاسفانه. و حالا اون چه انگیزه ای داشته من نمیدونم، چه بسا خواسته بعضی از سیئاتش رو جبران کنه. بالاخره پول میداده و این رساله چاپ میشده و پخش میشده و انقلاب هم پیروز شده. حالا
و خود مرحوم آقای منتظری که بارها تاکید داشتن در از جمله در نامه هاشون که مراقب بحث نفوذ باشیم، این که ممکن هست که در بین وزارت اطلاعات هم از CIA یا از نهادهای دیگری نفوذ بکنن و رفتارهای انجام بدن که انقلاب بدنام بشه، خودشون مثلا نگران نفوذ نبودن از طریق آقای قربانی فر و دیگران؟
نه مسلم بودن، آقای قربانی فر با آقای منتظری هیچ ارتباطی نداشت، اون آقای خب امید بود که ارتباط داشت.
حالا با یه واسطه دیگه،
با یه واسطه، اونم برای اینکه میگه پولمو بدید. در واقع این اقدام کرده، به نخست وزیر نوشته، به اون آقای
نه خب ماجرای چیست؟ ماجرای عزل ایشون که میگه من از قربانی فر شنیدم، عزل آقای منتظری؟
بله، منحصر به ایشون نبوده.
حالا همون یه موردش رو میخوام عرض کنم، تو یک موردش احساس نمیکردن که خب قربانی فر از کجا خبر داشته بعد چرا به من بگه اینو؟
نه خب ببین، نفوذ اون وقتی که بیاد مثلا یکی در نزدیک من قرار بگیره بخواد به من القا کنه یه چیزی رو و من تحت تاثیر اون قرار بگیرم، ولی خب اون یه خبری داده، خبری که توسط راه‌های دیگه، مثلا از جمله تو سفارت ایران در یکی از کشورهای آفریقا که یکی از دوستان میگفت که ما 22 بهمن 67 اونجا جشن داشتیم و بعد جشن میگفت سفیر فلسطین اومد به من گفت که خب منتظرتونم که رفتنی شد.
اون کجا خبر داشت؟
میگفت گفتم چی فلان اینا، لابد رادیو اسرائیل گفته، این با شوخی کرده بود. منو گفته نه خیر، ما با رادیو اسرائیل کار نداریم، ما خبر داریم. اینا رو میگم، این باور نکرده به معنی اینکه خب خیلی فرصته، یعنی 4 ماه قبله.
الان باور کردن سخته.
الان باور کردن سخته، ولی هم وقت میگفت ایشون که رایزن فرهنگی بود. میگفت سفیر فلسطین به من گفته اینو.
همون موقع نقل کرده بود؟
همون موقع نقل کرده بود، بله. اومده بود به ایشون نقل کرده بود. از راه‌های مختلف گفته بودن و یه مسئله بود که یه جایی مطرح بوده. بالاخره چه بسا
سوال بکنم،
من نمیگم انتظار من از خارج این اومده، چه بسا مثلا اونها کسایی داشتن در بیت امام و اخبارو میگرفتن، اخبار سری رو میگرفتن.
من اینقدر فاصله بین حضرت های منتظری و حضرت امام زیاد شده بوده که میتونست اخبار به خارج درز بکنه اما به گوش های منتظری نرسه.
خب بله، اون کسی که اونجا نفوذیه که نفوذی های منتظری نیست، نفوذیه کسی دیگه است. چون ببینید این از اون وقتی که این
من سوال خدمتتون بکنم، سوال من این هست که اصلا چطور شد که مرحوم های منتظری عزل شد در سال 68؟ چون ببینید اگر بخوام بگیم قضیه های سید مهدی هاشمی بوده که مال قبلترها بوده، اگر بگیم که ماجرای مکفارلین بوده که بازم مال قبلترها بوده، اگر بگیم ماجرای اعدام ها بوده بازم مال قبلترها بوده، چه اتفاقی میفته علاوه بر اون چیزی که از قبل بوده که سال 68
شد؟ همون اعدام ها. ببینید اون مسئله اعدام ها، خب حالا فرض رو بر این بذارین که این فایل صوتی، یعنی اون کسایی که اومدن با آقای منتظری صحبت کردن سال 67 و ایشون صحبت کرد، فرض رو بر این بذاریم اینا به امام گزارش داده باشن و علی القاعده بعد اینجور باشه که ما رفتیم آقای منتظری اینجوری گفته.
اما خب امام اون موقع موضعی نمیگیرن.
همینو عرض میکنن، حالا یا بعد اینو بنا بذاریم که یا میخواستن جمع کنن به موقع انجام بدن، یا اینکه اصلا امام در جریان قرار ندادن، چه بسا قتل‌ها رو زیر نظر احمد آقا انجام داده باشن، اینا به امام گزارش نداده باشن. تا کی؟ تا 5 فروردین 68 که از بی بی سی خونده میشه و اون وقت امام سر موضع میشه و 6-1 عزل میکنه. این یه تحلیله. ولی ببینید
سوال این هستش که نامه 6-1 شما بعضا فرمودید که حضرت امام نامه رو ننوشتن، درسته؟
میگم
خب یعنی که ممکنه تا اون موقع سر موزه نیافتاده.
نه ما... این ترتیب ما چیزی که نمیگیم ننوشتن، میگیم این دستخط احمد آقا نیست و با اون چارچوبی که خود
دستخط امام نیست،
دستخط امام نیست، ما میگیم نامشه دستخط امام نیست و با اون چارچوبی که خود امام در وصیت نامه گفتن که باید یا دستخط من باشد با تایید کارشناسان یا از سیمای جمهوری پخش بشه، پس این سندیت نداره. ما اینو میگیم.
ولی اینکه امام چیزی که در دوره خودش اتفاق افتاده که عرشبت که اشاره نمی کنه
نمیشه خبر نداشته باشه؟ شما اینجور فکر میکنید؟
سخت قبول کردن اینکه کسی جرأت بکنه نامه امام رو در بود امام جعل کنه.
بله، یه چیزی در اتاق بغلی نوشته بشه بره و یه کسی اینجا باشه خبر نداشته باشه، این چه بودی داره؟ من اینو داشتم میگفتم. ببینید این
شما مستندش رو ببخشید قبل از اینکه جلوتر بریم، شما
نه میخوام برم عقب‌تر، میخوام سیر قضیه رو بگم که ببینید تابستون 67 این چهار بزرگوار میان و ایشون چنان با حرارت صحبت میکنه که بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی، خب اینا الفاظ تندیه، و همین گروه باز میرن دیماه دوباره میان که مثلا توی فایل دیگه هست و به شدت آقای منتظری با اینو دعوا میکنه، میگه مسئله با این اهمیت رو من گفتم برید به امام بگید، ازشون کسب تکلیف کنید، شما رفتید به احمد خمینی گفتید که اونا میگن ما چاره نداریم، ما راهی غیر اون نداریم. یعنی این باز میخونه با این که نمیخواستن ایشون در جریان قرار بگیره و
مسئله با این اهمیت تو نبوده که از آقای منتظری بلند شما مستقیما خدمت خود حضرت امام
میرفتن کم و بیش، ولی
خب توی ماجرا نرفتن دیگه.
توی ماجرا نرفتن، حالا منم مثل شما شاید میرفتم بهتر. نه حالا چیز خاصی نم صحبت نشد هیچ وقت، ولی میگم این میخونه با این که این یعنی نامه 6-1 رو من میگم با چارچوب که خود امام گفته میتونیم بگیم از امام نیست.
مستنداتون رو بگین چیز. خب نه امام گفتن که با کارشناسا بگن. کارشناسا چی گفتن که شما به این جمع
کارشناسا گفتن خط احمد آقاست و من خودم شخصا هم خط احمد آقا رو داشتم. اصلا ببینید نام 6-1 که اومد
خط احمد آقا رو خیلی شبیه خط امامه.
بله تمرین میکرده تو خاطراتش آقای رسولی میگه که یه وقتی داشتم، چون آقای رسولی پیامای امام رو مینوشتن، میگفتن که من داشتم مینوشتم احمد آقا اومد بالا سر من و گفت تو چه کار میکنی که انقدر خطت شبیه به من؟ نتونستم هنوز این کارو بکنم. یعنی پیداست عنایت داشته که خیلی شبیه بشه. ولی واقعش من فکر میکنم بله یه چیزایی بوده، چون که آیت الله امینی که جزء به سارا هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری بود، تو اون جلسه ای که امام گفته باید نامه 6-1 پخش بشه و باید اینا بشه، خب ایشون بوده. بعد فرداش هم اومد به آیت الله منتظری گزارش داد که ما اونجا بودیم، امام عصبانی بود، این چیزا رو گفت، این چیزا رو گفت. حالا آیا این نامه که میگفتن پخش بشه همینه که پخش شد، باز اینم نمیدونیم، چه بسا این نامه ای باشه بذارن کنار یه نامه دیگه بدن پخش بشه. اینا همه احتمالاتیه که حالا شما محققی باید تحقیق کنید.
آخه اصلا پذیرفتن اینکه کسی جرأت بکنه در زمان خود امام از این کار رو بکنه خیلی سخته.
برای من و شما سخته، برای پسر امام با این عظمت که سخت نیست.
برای کسی پسر اون در مقابل امام عظمت
نیست. برای کسی که بخواد یه پروژه رو پیش ببره و رهبری آینده رو تغییر بده کار بزرگیه.
شما نظرتون بوده که احمد آقا این ماجرای در واقع اعدام های 67 رو که به تعبیر شما حضرت امام ممکن ازش خبر نداشته باشن، یا به تعبیر صریح‌ترتون امام خبر نداشتن و در واقع از راه منتظری رو جلو بردن که چه بشود، که کی رهبر بشه،
که در آینده خودش رهبر میشه مشکل نداشته باشه زندانی.
یعنی ایشون دنبال این بودن که خودشون رهبرشن به نظر شما؟
شواهد زیادی هست و چه بسا، اینو میگم ما خبر نداریم، میگیم چه بسا این اعدام ها برای این باشه که بخیرشون رهبر میشه. یکی از مشکلاتش این همه زندانیه. خب نمیتونن بگن احمد خمینی دستور داد اعدام بشن، باید یه نفری که شخص بزرگیه و نمیشه در موردش حرف زد، مثلا اون گفته اینا. که
این درسته که ارشاد در خاطرات مرحوم آقای منتظری اومده که وقتی که حضرت های خامنه ای تشریف میارند و با ایشون ملاقات میکنند بی اطلاع بودن از قضیه اعدام ها.
اینو صریحا آیت الله منتظری میگه، تو خاطراتشون هست، توی انتقاد از خودم هست. یه مسئله هم باز اون مربوط به سوال قبلی میشه. ببینید این نامه اعدام های 67، خب
من میخوام بگم که این اعدام های 67 هم در بی اطلاعی حضرت امام بوده به تعبیر شما، و به تعبیر دیگه به در ادامش بی اطلاعی رئیس جمهور وقت که آقای خامنه ای بودن.
بله خب اینا یک افراد خاصی بودن. حتی یه داستانی بود که در مورد آقای میرحسین موسوی که حالا شاید به مناسبت نباشه بعد میگم، ولی این قصه رو راجع به همون نامه 61 من بگم که ببینید نامه اعدام های 67 5 فروردین 68 پخش میشه از بی بی سی، و این سابقش هم تو هم یک نامه من به پیک ایران نوشتم، یه چیزی نوشته بود که دفتر آقای منتظری نامه رو داد بی بی سی و من با مستندات تکذیب کردم، چون تو واقعیت قضاوت ها تمام سند آورده.
بس چه طریق رفته بی بی سی؟
اخیراً آقای بنی‌صدر گفته یک شخص مورد اعتمادی که اسمشو نمیدونم از ترکیه برای من فرستاد. حالا این دیگه باید از طریقشون تحقیل بشه. ولی مسلم یک نامی که علیه آقای منتظری دیگه مثلا از اول نوروز 68 دیگه همه میدونستیم که ایشون میخواد برکنار بشه دیگه، همه میدونستیم. تو این موقعیت هیچ عاقلانه نیست که ما بیایم این نامه رو بدیم ببیشی، پس طرف مقابل این کار رو میکنه.
طرف مقابلش نیازی داشته که
برای اینکه امامو سر موزه بیاره، برای اینکه امامو سر موزه بیاره. و چه بسا
مقابل این منظورتون آیه احمد آقا اینا هستن که امامو سر موزه
بیاره، سر موزه بیارن، یعنی آیه ری شهری، آیه احمد آقا اینا همه با هم، که چون اون ماموری که خود یعنی خبرنگار بی بی سی در تهران که میخواسته این نامه رو با اصرار و زور بگیره، این مامور اطلاعات بوده، یعنی دو جانبه بوده، هم مامور اطلاعات ایران بوده و هم خبرنگار بی بی سی.
شما خبر دارید؟
خبر داریم دقیقاً، سندش توی واقعیت ها قضاوت ها هست که اومده اصرار کرده به آقای هاشمی، آقای استاد هاشمی رئیس دفتر، که من این نامه رو میخوام، که ایشون میگفت هر چه ما گفتن میگفت تا زور تا در خونه پشت سر من اومد که باید مثلا به من بدید، باید نه مثلا خواهش میکنیم بدید، که ایشون گفته نه به هیچ وجه نامه محرمانه رو که به کسی نمیدن. و آقای هاشمی تماس میگیره با ارشاد که برخیر اون وقت روزه شخصیت‌های رسمی بودن، که با ارشاد تماس می‌گیرن که خبرنگار بی بی سی حق داره این همچین کاری بکنه، بیاد نامه محرمانه رو با اصرار از ما بخواد. اونا مکاتبه می‌کنن با وزارت اطلاعات که چنین چیزی شده، آقای نوذری اومده این کار رو کنه، اطلاع جواب میده کار نشه باشه، کار شخصی بوده، یعنی مثلا میگه تمومش کنید، پیگیری نکنید.
طالبه
بله، این کلیشه اون نامه ها تمام تو اون کتاب واقعیت قضاوت ها هست.
این واقعا این پروژه‌ای هستش که به تعبیر شما آقای ری شهری هم توش نقش داشتن برای اینکه
بله.
نامه لو بره.
آره، و یکی از چیزایی که این مستند قائم مقام من واقعا ازشون گیر دارم، تمام این بحثا رو من باشون کردم و اینا همونجا قانع شدن که پس ما نبودیم این کار کردیم. باز اومدن تو مستند گفتن و نامه را به بی بی سی دادن. بعد یه کلام هم از آقای باقی میذارن که یه چیز دیگر رو، یه مصاحبه‌ای که با آقای منتظری اومدن کردن، بعد اون مصاحبه رو دادن بی بی سی. میگه ما مصاحبه رو دادیم بی بی سی، اینو مونتاژ میکنن بعد از این نامه. یعنی اینقدر کار زشتی میکنن که اسم مستند رو خراب میکنن. اصلا
البته آقای باقی من باشون صحبت کردم همین چند هفته قبل، این گله رو نکردن ده از مستند قائم مقام.
خب یادش نبوده. آره یادش نبوده. گله ها زیاده آخه.
آره
الان این شد. من این قسمت رو
بله عرشبت که جالب این هستش که این نامه در صحیفه امام هم در واقع منتشر نشده بود تا زمانی که شما مطرح میکنید که در واقع این نامه احتمالاً از خود حضرت امام نیست، نامه شیشه یک داره مرز میکنن که بعداً منتشر میشه. این حاج حسن آقای خمینی دستور انتشار اون رو در واقع میده.
بله صحیح. یعنی
در صحیفه نور نیست، در صحیفه امام هست.
بله در صحیفه نور که در زمان حیات چاپ شده یا همون نزدیکا همون نزدیکای فوتشون، نامه های بعدیش هست، نامه 81 هست، ولی خب این نیست.
اولین تو نامه 81 مگه اشاره‌ای نشده به نامه 61؟
تو نامه 71 هست.
آره
که آقای منتظر جواب میده مرقومی شریفه 61 رسید. بالاخره نامه‌ای که رسیده
بله،
ولی این نامه چی بوده، چه مراحلی گذرونده؟
امام تردید نمیکنن که چه نامه‌ای رفته که من خبر ندارم با این تعبیر شما.
چرا دیگه، نامه‌ای بوده، ولی اینکه این نامه رو ممکنه عرض کردم بذارن که یه نامه دیگه بفرستن، اینم ممکنه، ممکن اینم نباشه واقعا. حالا امام خواسته این نامه رو بنویسه کلا. اون وقت اولین بار
نکته این هستش که وقتی نامه شیشه یک آدم داره در مقابل 81، این که امام اون لحن رو داره، بعد بعدم میاد میگه شما سرمایه هستین برای حوزه های علمیه و از شما باید استفاده شود و من بارها گفتم که در کنار شهید مطهری شما از افرادی هستین که حاصل عمر من هستید و فلان این حرفا، به فاصله دو روز این همه اختلاف نظر، یه خود عجیبه.
بله عجیبه و خیلی همین رو دلیل میگیرن که پس یکیش ازشون نیست، ولی ممکنه جمعش هم ممکنه که مشاورین اومدن گفتن این نامه خیلی تنده، ممکنه بیرزن آقای منتظری بکشن، بعد یک شیخ فضلالله نوری درست بشه. اینو گفته شده اینا و این صلاح نیست و مشاورین زورشون رسیده این کار کنن. و خلاصه اولین بار سال 76 این نامه 61 در صحیفه امام چاپ میشه که من توی مصاحبه امون به حساب پورتال امام خمینی اومده بودن یه مصاحبه با من کردن در مورد شخصیت حسن آقای خمینی اون وقتی که ایشون کاندیدای خبرگان بود، که من گفتم ایشون بسیار شخصیت بزرگواری، فقیه جوان، خیلی خوشفکر خوبه و حدیث داریم که اون کسی که عیباشو بشه بشماری اون بسیار شخص بزرگ خوبیه. یعنی چون افراد و عیباشون رو نمیشه شما، مثلا من خودم بخوام بگم خب عیبام یک تا سه چهار بخوام مثلا انتقاد از خودم بکنم، ولی چیزی که ما از ایشون میدونیم اشکالی غیر از این که نامه 61 که نباید پخش می‌شده اومده پخش کرده، اشکال دیگه من ازشون نمی‌بینم. واسه در جهت تایید که این یه مجله
یا حتی نامه که پخش شده بود از قبل‌تر از اونها پخش شده بود، توی صحیفه امام نبود.
نه خب مستندش کردن دیگه. بله اولا 6 جور نامه پخش شد که اولش آقای فهیم، آقای فاکر اون بعد تو مجلس خوند، بعد یه نمونه دیگه چند جور، بعد دیدن دیگه خیلی قضیه لوس شده، اومدن اینو منتشر کردن. و یه قصه هم در رابطه با این نامه 61 باز من به شما بگم، شاید خوب باشه. ببینید تو نامه 61 دیده باشید چند کلمش خط خورده است، ولی اون نامه‌ای که برای آقای منتظر فرستادن خط خورده نیست، یعنی بعد اینو خط زدن. این همون حساس ترین نقطه شه که میگه من شما را عادل نمیدانم. اینم من را یه خبر به شما بگم و یه تحلیل، ولی شاید این به دردتون بخوره. من رفته بودم خدمت آیت الله مومن که یه کاری داشتم، ایشون گفت که آره آقای ریشهری اومده پیش من و گفته تو چرا یه کسی رو که امام گفته فاسقه میگید مرجع اعلم ازش تقلید کنید، یعنی آیت الله منتظری. آقای مومن میگفت که یعنی چیزی من دارم از خودش شخصا میشم. گفتم اولا من در مورد ایشون نگفتم اعلم، همینجور که در مورد آقای خمینی من اعلم نمیگفتم، میگفتم جایز و تقلید، ایشون هم میگم جایز و تقلید. ثانیا رشری این حرف رو دیگه جایی نزنی که امام گفته ایشون فاسقه. تو میدونی تفسیق مومن موجب فسقه؟ تو با این حرفت داری میگی امام خمینی فاسقه، که میگفت خیلی تو فکر فرو رفت. این تا اینجاش خبر، از این بعدش تحلیل که بعد این خط خورده. من گفتم چه بسا این رشری رفته به احمد آقا گفته که خلاصه آقای مومن اینو گفته و این نامی هم چه اشکالی داره. بنابراین موقع پخشش اومدن اون چند کلمه‌شو خط زدن، یعنی این با اشاره
شما یه نسخه خط نخورده ازش دارید، یه نسخه خط خورده که منتشر شده،
که منتشر شده. و این یعنی به نظر میاد که اون پیام ایشون مؤثر بود در اینکه خط بزنن که اون اشکال پیش نیاد که تفسیق مؤمن موجه به فسق.
یه سوالی که پیدا میشه این هستش که چه در مورد ماجرای سال 67، چه در مورد اختلاف نظرهای دیگه‌ای که ایشون با حضرت امام داشتن، مرحوم آقای منتظری با حضرت امام داشتن، ما میبینیم که بسنده میشه به مباحث غیر علنی. در واقع با مثلا تو همون نامه، تو هم فایل صوتی به صورت غیر علنی ایشون نکته رو میگه، مطرح نمیکنه در سطح جامعه. اما از بعد از زمان حضرت امام ایشون اختلاف نظرهای مواردی که بوده رو علنی مطرح میکنه. به نظرتون اگر اون سالهای ابتدایی بخشش علنی میشد و تو این سالهای بعدی بخشش غیر علنی میموند، یعنی به صورت غیر علنی پیگیری میشد، بهتر جواب نمیداد؟
شاید.
بله.
نمیدونم. شاید.
هر شبت حضورتون که شما مقلد از حضرت امام هستین؟
بله.
بله.
من هنوز بعضی از فروعاتو که تقلید میکردم باقی موندم برش.
و این درسته که محمد آقا مقلد آقای منتظری بودن بعد از زمان امام؟
بله. یکی از دوستان میگفت که دفتر امام بودیم، چند نفر از خارج اومده بودن و احمد آقا با همه درس داد و اینا. بعد میگفت من بهش گفتم که خب امام که
با همه، یعنی چی؟ با خانمام دست داد؟
نه نه، با مردا، مردای غیر مسلمان. بعد میگفت به ایشون گفتم که امام که کفار رو پاک نمیده، شما چرا دست میدی؟ گفت من به فتواهای منتظری عمل کردم. حالا یا
یعنی ایشون همون کسی که در واقع به تعبیر شما میخواسته که آقای منتظری رو حذفش بکنه که رهبر بشه، خودش از طرف دیگه مقلدشون است.
میگم حالا یا شوخی یا جدی، بالاخره ممکنه این دوتا مسئله قابل جدا کردن، یعنی از نظر علمی اعتقاد داشته که بله ایشون نظری که میگه میشه اعتماد کرد، چون تقلید باید از علم باشه.
درسته.
از نظر سیاسی مشکل داشت.
این جریان در واقع براعتی یا ولایتی که در واقع در حوزه وجود داشت در سالهای قبل از انقلاب که با بحث وحدت شیعه و سنی خیلی موضعی گیری میکرد، در واقع توی سالهای بعد از انقلاب میبینیم که میاد تو موزگیری با خود مرحوم آقای منتظری، در حالی که ایشون خب به حال آقای صالح نجف آبادی رفت آمدی با بیت داشتن با وجود کتاب شهید جاوید و حالا بحثای دیگه. حتی بحث این مطرح میشه که عزل آقای منتظری سیلی هستش که ایشون از حضرت زهرا خوردن. این تعبیر درسته؟ اینو من دارم درست متوجه میشم؟ چه
اینا گفته میشد؟ بله. ولی آقای منتظر ببینید یک شخصیت یک جناحی نبود. مثلا در موارد خودشون معروف بود که دولت آقای میرحسین موسوی رو تایید میکنه، یعنی یعنی اختلافی که مثلا با جامعه مدرسین داشتن،
مثلا این خیلی که سوالات بود
این کار میکرد. ولی از طرفی
چون اختلاف طرف آقای مهندس موسوی رو گرفتن،
میگم کامل نه، ولی در بعضی موارد طرف میگرفتن. اینجور نبود که بگه من طرفدارم و همیشه طرفدار. ولی از اون طرف مثلا روزنامه رسالت رو یک وقتی میخواستن از بین ببرن، یعنی بسیج کنن مردم رو برن آتش بزنن. و
همون زمانی که از اتمام فرمودن تو جبهه هم توضیح نشه.
بله بله. در یعنی نمایندگی قومش رو باید الله منتظری فهمید اینو، اومد تو همین حسینیه قبل از درس اینو مطرح کرد و گفت به هیچ وجه جایز نیست. و اینجور که تو ذهنم اسم آیت الله آذری و آیت الله راستی کاشانی هم آورد که اینا بالاخره شخصیت هایی هستن، کسی حق نداره این کار بکنه. و اینو بعدن آقای عبایی که رئیس دفتر تبلیغات بود گفته بود که من یه وقتی احمد آقا خمینی دیدم و خیلی ناراحت بود، گفته ما هر چه رشته بودیم ایشون اومد یه دفعه پنبه کرد.
در مورد شهادت حضرت زهرا موضعشون چی بود؟
در مورد شهادت از زهرا نیست، مسئله فدکه، در مورد فدک و مالکیت فدک.
نه و بحث نفی شهادت هم هست دیگه که آقای قابل مطرح میکنه.
نه آقای قابل مطرح میکنه، آقای قابل ایشون
آقای قابلی که شاگردان ایشون بوده، ایشون همیشه موقع براءت نجستن از آقای قابل.
نه براءت که، ولی ایشون انقدر دیکتاتور نیست که بگه همه شاگردای من باید مثل من حرف بزنن. الان
نه خب میگم در این بعد خاص این،
یعنی اصلا هیچ کس اینجور نیست. الان مراجع ببینید میان مثلا ما همین مبارک امسال چون رسم دیدن مراجع میرن رفته بودیم خدمت آیت الله شوبری زنجانی،
بله،
بهش می بحثی از آقای خویی مطرح کردن و اون رو رد کردن. بعد وسطای بحث دو تا از نواهای آقای خویی اومدن تو اون جلسه، آقایون فقیه مانی که اسپانی هستن و پسرخاله های استاد مهدی هاشمی مثلا از نظر علم رجالتون هم اونه. بعد اون وقت یکی از دوستان گفت که و این بحث رو ادامه دادن. بعد که جلسه تموم شد یکی از دوستان که اونجا بود گفت آقا چون نوه های آیت الله عظما خویی هستن یه ذکر خیر از آقای خویی بکنه. آقای زنجانی گفت ما تا حالا داشتیم ذکر خیر آقای خویی میکردیم. یعنی رد کردن نظرات آقای خویی رو به عنوان ذکر خیر میگن. اینکه یک نفر یه چیزی میگه و الان تو حوزه ها الان بحث چیه؟ میان میگن شیخ انصاری اینو گفته، چهار تاشو قبول میکنن، یکیش رد میکنن. اینکه آقای قابل یه چیزی گفته و ایشون حالا
بیاد باید موضع گیری کنه. به لحاظ عواطف شیعه خیلی همچین تکون دهنده است. یا مثلا اون بحثی رو که مطرح میکنن که آتش گرفتن در واقع در منزل حضرت زهرا از این جهت هستش که در بهار هم اینو داریم که اگر کسی در نماز جمعه شرکت نکنه در سه هفته متوالی میشه خانه‌ش رو آتش زد. خب اون موقع در قهر با حکومت
اینا رو من تو ندیدم اینا رو چون شما میگید من، ولی مثلا آقای علامه فضل الله تو
لبنان همین نظر
داشتن. خب همین نظر داشتن، اینجور نیست که
تنها فدک موضعشون چی بود.
ولی کلن آقای منتظری این که بیان سانسور کنن بگن تو این حرفو نزن، برای اینکه بزرگان جوردیه گفتن اینو صریحا همیشه میگفتن. از قول آقای بورجردی هم نقل میکردن، میگفتن آقای بورجردی بارها اینو میگفت که بزرگی بزرگان نباید باعث بشه که ما نظراتمون رو مطرح نکنیم. بزرگی بزرگان جای خودش و نظرات جدید ما جای خودش.
اتفاقا نکته اینو خوبی رو فرمودید. ایشون حضرت های منتظری شاگرد حضرت های بلوجردی هم بوده، به نوعی شاید بیشتر شاگرد ایشون بودن تا شاگرد حضرت امام. چگونه این دوتا بحث رو با هم جمع میبستن؟ یعنی مخصوصا حالا غیر از بحث بلا اتفاقی که مطرح میکنند ایشون و خب جز آره حضرت امام هستن، ایشون این دوتا ماجرا رو به سمت کدوم طرف گرایش داشتن؟ شاگردی آقای بروجردی و شاگردی حضرت امام رو.
بله خب اولا بین آقای منتظری و امام خمینی یک ارادت خاصی بوده، یعنی واقعا چون از اول استاد اخلاق بوده آقای خمینی یه ارادت خاصی بوده. ولی در خاطرات آیت الله امینی، آیت الله ابراهیم امینی اگه ببینید اونجا نقل میکنه که میگه اولین حلقه درس امام خمینی ما 11 نفر بودیم، اسامیشون هم تمام میگه اون 11 نفر رو. و یکیش هم خب آقای منتظر بوده که آقای مطهری میگه. و تو خاطراتش ایشون میگه که بعضی از بزرگان حوزه میمدن به این دو نفر میگفتن شما فقهتون از آقای خمینی بالاتره، شما چه درسی شرکت میکنید؟ به آقای منتظری آقای مطهری اینجور میگفت. که البته ایشون تو خاطراتش نمیگه کیه، ولی بعد من پرسیدم اون حاج آقا رضای صدر بوده، برادر امام موسی صدر، که میگن شما فقهتون از استادتون بالاتر، این چه درسی شرکت میکنید؟ یه حالت ارادت بوده، میخواستن این درس را بیفته، میخواستن این یعنی اخلاقیاتش و خلق و خوش رو قبول داشتن، میخواستن ایشون مثلا پا بگیره در آینده، یک همچین ارتباطی بوده. ولی اینجور که میفرمایید کاملا درسته، یعنی آقای خمینی و آقای منتظری هر دو شاگرد آقای بورجردی بودن.
بله و حالا اگر یه خورده برگردیم به عقب‌تر، شما پدر رو در ادوار مختلف درک کردید، برای ما سوال هست که ایشون خیلی محکم پای آقای سید مهدی هاشمی می ایستند. خود شما جزو کسانی بودین که شاید موضع ملایمی نداشتین نسبت به آقای سید مهدی هاشمی. پدر در این ماجرا بین شما چگونه داوری میکردن و خودتون فکر نمیکنید که یک مقدارشون سری لج افتاده بودن در حمایت کردن از سید مهدی هاشمی؟
بله، بعد ببینید، اولا مسائلی بود که مثل نامه نوشتن آقای سید مهدی هاشمی به شورای عالی قضایی که سال 60 یا 61 این تو خاطرات هست که ایشون می نویسه و از شورای قضایی تقاضا می کنه که به مسئله پرونده من رسیدگی کنید و رسیدگی نمی کنن. خب اینا رو آقای منتظری می دونست. از طرفی یکی دیگه از اونایی که کشته شدن در اصفهان، شیخ قنبر علی سفرزاده، اون بچه هاش میان تو دادگستر اصفهان شکایت می کنن و آقای موسوی اردبیل اون پرونده رو می گیره، نمی ذاره ادامه پیدا کنه. اینا همه مربوط به سال همون اوائله، یعنی سال 60 یا 61 و اینا رو آقای منتظر میدونه و مشکوکه به اینکه چرا اینجوره.
به نظر شما چرا اینطور بود؟
خب این شاید میخواستن تو آب نمک بخوابونن، یه نقطه ضعفی باشه به موقع رسیدگی کنن. بعد اون وقت این رسید یه وقتی که امام خمینی اومد اون نامه رو نوشت به آقای رشهری که پرونده اونو بدونه در نظر گرفتن خیلی محکم بررسی کنید، فلان کنید، بهمان کنید. که من واقعا اون نامه رو زمانی گوش کردم که یه جایی مهمان بودیم و با این آقای بنایی که نماینده قم بود ایشون هم بود، یعنی مهمونی هفت نفره که تلویزیون اینو خوند، یه دفعه این آقای بنایی گفت که سر سید رفت بالای دار، که من خودم شخصا تعجب کردم، گفتم یعنی چه، برای چی بالای دار؟ گوه آخه نامی با این تندی امام خمینی بنویسه کمتر از اعدام کسی رغبت نداره که این رغبت من کمتر از اعدام بده. یعنی این مسئله بود که بعد آقای منتظری از اینجا دیگه موضع‌گیری کرد، میگفت خب مگه مرکز رسیدگی به تظلمات دادگستری نیست؟ چرا اطلاعات؟ این پیداستی چیزی کاسه زیر نیم کاسه هست.
یعنی نظرتون این بودش که اگر که به جای وزارت اطلاعات دادگستری در واقع پیگیری پرونده آقای سید مهدی هاشمی میکردن، مرحوم آقای منتظری مخالفتی نداشتن؟
مسلمه، میگم چیزی بود که خود سید مهدی هاشمی الان دستخطش توی خاطرات آقای منتظری هست. دستخطش هست که خواهشمندم به این پرونده من رسیدگی کنی، چون همینطور سر زبونا بود که این چی هست چی نیست.
ضابط قوه قضاییه وزارت اطلاعات هم هست دیگه.
نه ضابط هست
و تحقیق کننده و سازنده پرونده و
باشه، ولی این در واقع واگذار شد به اطلاعات، یعنی یک کار غیر عادی.
همه پرونده ها اینطوری واگذار میشه یا به اطلاعات یا به نیروی انتظامی؟
نه، وقتی امام خمینی میاد میخونه بعد میگه بده تلویزیون بخونن. نه، این که خیلی غیر عادی بود. بعد اون وقت من خودم یه چیزی خاطره گفته بودم که تو اون مجله رمز عبور چاپ شد، نمیدونم دیدید یا نه، که
انا حضور ذهن ندارم.
بله، این آقای صالحی منش که استاندار قم بود در زمان دکتر روحانی، چند سالی استاندار قم بود، خب ایشون از مبارزین بود و از قبل انقلاب اینا. بعد یه وقتی آیت‌الله فهیم کرمانی رو گرفته بودن، ایشون رئیس کمیسیون اصل 90 بود، گیر داده بودن به کارای دادگاه ویژه روحانیت، اونا پاتک زدن، ایشون گرفتن که 28 اسفند که مثلا شب عید باشه، ایشون عید دیگه نتونه مثلا آزاد بشه. اومدن رفتن گفتن تو اون وقتی کرمان بودی یه نمیدونم حکم دادی، اونا اومدن شکایت کردن از تو، حالا ببر زندان. که خانواده‌اش اومدن به ما متصل شدن، گفتن که آره آقای فهیمو گرفتن. ما هم طبق معمول که امروز ذکر خیر آقای مؤمن زیاد شد، چون آیت الله مؤمن با مرحوم آیت الله ربانی اندیشه خیلی رفیق بودن، با هم رفتیم اونجا خدمت آقای مؤمن که این بیچاره میگن اینجوری و میگه شب عیدی ایشون رو گرفتن و میگن ارواد این. آیت الله مؤمن خیلی ناراحت شد، چون که آقای فهیم جزء مدرسین و حوزه و جزء ممتحنین شورا مدیریت و بالاخره شخصیت مبارز بوده و الان از مسئولین سیاسیه. شروع کرد تماس بگیره با آقای رازینی که این قصه چیه، هر چه کوشش کرد نتونست تماس بگیره، که مثلا حالا با یه طلبه جوونی مثل رازینی آقای مومن پیداش نکرد، فهمید که اینا میخوان جواب ندن و آقای فهیم و شب عیدی خواسته زندان نگه دارن. بعد اینو خب من شاهد بودم، اومدم رفتم مدرسه فیضیه، حالا یا همون روز یا فرداش همین آقای صالحی منش رو دیدم، آقای صالحی منش که بودم استاندار، داشت اونجا قدم میزد و قرآن حفظ میکرد. گفتم چه کار میکنی؟ گفت قرآن حفظ میکنم. بعد اینو گفتم این قصه رو، گفتم آره آقای مومن خیلی ناراحت بود، آقای رازینی رو نتونست پیدا کنم، آره قصه. بعد اون چند تا الفاظی که من نمیخوام به کار ببرم علی آقای رازینی به کار برد که این خیلی از بدیاش اینجوره اینجوره فلان بهمان، که من خیلی تعجب کردم. من فکرم اینا همه چون ایشون بعدن معاون آقای فلاحیان شدم، آقای صالح ایمنش، فکرم اینا با هم دیگه همه رفیقن و یکی هم. گفتم و آقای صالحی همچین کسی که شما میگید این باید مثلا رئیس دادگاه ویژه روحانیت باشه، که مثلا آقای مهدوی کنی و این مثال رو مقصدم، آقای مهدوی کنی رو بخوان رسیه کنم باید این رسیه کنه. کی اینو پیشنهاد کرده برای این سمت؟ میگفت خودش. گفتم خودش یعنی چه؟ گوهر ما جماران خالص بیت امام بودیم، بعد نشسته بودیم، یه دفعه احمد آقا اومد گفت که سید مهدی مولا زندان، سید مهدی هاشم، گفت حالا ما این سید رو بخواییم اعدام کنیم کی حاضر حکمشو بده؟ میگفت جمله احمد آقا تموم نشده بود، رازین گفت من. میگفت فردا دیدیم که رادیو میگه طی حکمی از سوی امام خمینی آقای علی رازینی به سمت رئیس دادگاه ویژه روحانیت منصوب شد. حالا این چیز عجیبی بود که اون مجله رمز و عبور هم از اون گروه جناح راست اینو چاپ کرده بود، البته رفته بود کاری که کرده بود به موازاتش با آقای رازینی هم صحبت کرده و این چیزایی گفته بود، ولی بخری مطالب رو
منتشر کرده بود،
جمعردی کرده بود، آره منتشر کرده.
امروز خیلی صحبت آقای مومن شد، اون زمانی که فایل منتشر شد، فایل صوتی و برای شما میگرفتاری های پدیدار شد، آقای مومن وساطت کردن که شما در واقع آزاد شدین؟
نه این به هیچ وجه، یعنی با ایشون دیگه ما تماس نگرفتیم، همطور آقای شوبری زنجانی این کار کرد، یعنی مراجع دیگه هم این کارو کردن، آیت الله صافی گلپایگانی با این محمد جعفر منتظری چون گلپایگانی هست و در ارتباط اینجوری هستن تماس گرفته بود که این کار نشه، آقای وحید خراسانی یا مثلا از بیتشون با آقای رئیسی تماس گرفته بودن، ولی آقای شوبری زنجانی چون کتبی بوده موثر واقع شد، یعنی
کتبی نوشتن برای
آقای برای رهبر، آقای استادی که جزء بیت ایشون هست و یه شورای فقهی دارن، آیت الله اسدعلی محقق داماد و آیت الله محسن خرازی، آیت الله استادی رضا استادی، اینا هستن. آقای شوبری که اینو میفهمن به آقای استادی میگه این نامه بنویسید به آقای خامنه‌ای که این کار نشه، ایشون مینویسه نامه رو، به آقای خامنه‌ای کتباً جواب میده، میگه مطابق نظر شریف آقای شوبری زنجانی عمل بشه، که بعد 8 روز که میذره اون وقت تازه میان ما رو دستگیر میکنن میبرن، که اون 2 روز بودم. بعد آقای
بعد از 8 روز بعد از نامه
بعد نامه
چطور؟
بعد اون وقت به آقای شوبری میگن که آره گرفتن، که ایشون ناراحت میشه، حتی بین نماز ظهر عصر بهش میگن، یکی از دوستان گفته بود میگم نماز عصرش رو نخون، پاشد خیلی ناراحت بود رفت که مثلا بعدا نماز عصر رو بخونه، گفته اینا به من قول دادن، به من نوشتن، خیلی ناراحت شده بود و که من تو دادگاه ویژه گفتم، بعد کردم گفتم شما چه جور ولایت مداری هستید که مقام رهبری نوشتن شما با ایار ما دستگیر کردید؟ گفت به ما ابلاغ نشده بوده. گفتم پس ببین داری قبول میکنی که پس میدونستید؟ گفت بالاخره به ما ابلاغ نشده بوده دیگه. این چیزای اداری
شما چیزی هم در مقابل پذیرفتید؟
یعنی منتشر کردیم؟ بله.
نه چی میخوام بگم که شما پذیرفتید که مثلا ما به ازای این آزاد شدن کاری انجام ندیم بعد از این؟
نه ببینید آقای شوبری قبل اینکه حساب صحبت کنن منو خواستن و گفتن که مثلا این منتشر شده و شما دیگه منتشر نکنید، و من گفتم چشم، چون که شما میگید من حتما رعایت میکنم، فکر میکردم به همین تموم بشه، که بعد ما بردن 8 جلسه بازجویی و اینا، و بعد که دو روز گرفتن اومدن به دستور آقای شوبری باز نشون عصبانی شده بود شبانه آزاد کردن، یعنی شب ساعت 10 ما رو از زندان آوردن دادگاه ویژه و همه اتاق خاموش بود، فقط اتاق دادستان روشن بود، پیدا بود از جایی خلاصه گفتن باید سریع این کار بشه. بعد گفتن اینجوری، گفتن بله من به آقای شوبری گفتم، یعنی گفتن دیگه فایلی منتشر نشه فلان بهمان و ما خیلی ناراحتیم، مقام رهبری ناراحتن که شما اینجا باشید، نظر شخص ایشونه که شما آزاد بشید. گفتم نه من به ایشونم گفتم که چیزی منتشر نمی کنیم. بعد اون دادستان گفت خب شما همینو مکتوب کنید که من. حالا شاید من اشتباه کردم ولی بالاخره مکتوب کردم، حالا تو یه جو دوستانه‌ای که بود، چون قبلا تو 8 جلسه بازجویی، خب بازجویی خیلی جو بازجویی میشه جوریه که خب کسی حاضر نیست کوتاه بیاد همش، ولی اینجا جو دوستانه بود، میگفت که خب شما اینو مکتوب کنید. خب مکتوب کردیم که بعد گفتن آره تعهد داده با اینو مثلا
خبرش کردن، منتظر دیگه نباشیم فایلی منتشر بشه با این تعبیر.
حالا این دو سه روزه نه، حالا بعد در آینده
چون شما تعهد دادین میخوام بگم
حالا در زمان مقتضی که
اون نامتون قید داره،
حالا مثل چیز میشه دیگه، مثل آیت الله خامنه‌ای گفته بود که ساختن بمب اتم حرامه، بعد اون سید مشابه واحدی مصاحبه میکرد میگفت که اینا قابل اعتماد نیستن چون یه چیزی دارن به اسم ضرورت که همه کار باش میکنن.
شما ضرورت دارید؟
نه، حالا یه وقت ممکن ضرورت بشه واقعا برای دفاع از حق.
درست. نکته هست که در واقع جا افتاده باشه بخوایم مطرح بفرمایید، سوالاتی که ما که زیاده اما حوصله در واقع برنامه‌مون همین حد ها هستش. فکر میکنیم مبحثی رو ما نگفته باشیم و لازم باشه مطرح بشه؟
مستند قائم مقام، چون احساس من این بود که میخوان یک مستند واقعی درست کنن، یعنی با اون مقدماتی که گفتن در مورد آیت الله منتظری افراد شده، تفرید شده، ما میخوام به نسل جوان یه چیزی رو معرفی کنی و جوری هم صحبت کردن که خب من اعتماد کردم. حالا شاید نباید اعتماد
ظاهر مستند هم من خودم دیدم، احساس کردم که به نسبت آثاری که قبل از این منتشر شده بود اثر منصفانه ای بود.
بله بله، نسبت به اونا بله، بسیار همینجور نسبت به اونا. اون وقت حالا این که گفتیم منصفانه، پس یه قصه هم راجع به اون یادم اومد میگم.
بفرمایید.
اون وقت این مستند رو من اعتماد کردم و اون چیزی که واقعش بود، من گفتم که هر کسی نقطه ضعفی داره و من به نظرم نقطه ضعف آیت الله منتظریم سید مهدی هاشمیه و علتش هم اینه که بالاخره آقای منتظری میدونست که زیر ذره بینه از این طرف اون طرف و از طرفی اون آقای سید مهدی هاشمی هم گرچه یک حکم فقط آقای منتظری داد که تا تعیین تکلیف انتباد نهضت‌ها با همکاری سپاه وزارت خارجه این کار کنید، خب ایشون باید این حکم رو نمیداد تا این نقطه ضعف دست این آقایون نباشه که این کار رو کنن. بعضی دوستان میگفتن خب تو که در واقع سخنگوی آقای منتظری هستی چه حرفی زدی، مثلا در واقع علی خودمون اومدی حرف زدی. من خواستم اینو بگم که من جوابی که به اون دوستان دادم الان بگم که من در واقع سر یه دوراهی بودم، سر یه دوراهی که یا این که جوری بگیم که آقای منتظری مقدس بمونه و بگیم نه هیچ عیبی نداشته، فقط دفاع از حقوق ایشون بوده، فقط دفاع از حقوق سید مهدی بوده، یا وقتی هم نه بیام نه واقعش بگیم نه ایشون میتونست در اون موقعیت این حکمو نده و ایشونو بگه بره دنبال زندگی عادیش تا این نقطه ضعف دست اون کسایی که میخوان با ایشون برخورد کنن نیفته، تا چه بسا مسیر انقلاب کلن عوض میشد.
شما در واقع منصفانه برخورد
کردید. آره میخواستم بگم و احساس میکنم که میخوان منصفانه، ولی بله اینجور که میگه تا حدی منصفانه نسبت به چیزای قبل، و چون چیزای قبل خیلی زمانی بود، اون زمان برکناری آقای منتظری، خب روزنامه ها همه می نوشتن، ما دو خط اگه می نوشتیم پخش کننده اون نامه رو می گرفتن، زندان می کردن، می زدن. و این خاطره راجع به اون وقتی که آخرین نامه رو آقای منتظری برای آقای خمینی نوشت که 18 اردیبهشت 68 که اون وقت آقای دوری نجف آبادی رئیس دفتر آقای منتظری بود، من و آقای دوری
نجف آبادی که بعداً شدن وزیر اطلاعات،
بله بله، من و آقای دوری با همین نامه رو بردیم جمهوران که بدیم و خود به خود محترمانه دادیم احمد آقا و هیچ مطرح نکردیم که بالاخره نامه امام خمینی باید بدیم به خودش، گفتیم چه بسا باعث برخوردگی بشه و تو موقعیتی اون وقت نبود که بخوایم همچین تقاضایی بکنیم و میدونستم هم اگه بگیم خب قبول نمیشه، خود به خود دادیم احمد آقا، گفتیم این نامه رو آقا دادن و بعدن نشستیم سر یه میز صحبت کردیم، یه میزی که من این طرف بودم، آقای احمد آقا این طرف و آقای دوری روبروش، همین سه نفر که هیچ کس هم نبود. اون آقای بهادینی که محافظ بود یه بار اومد، یه مثلا آبی چای آورد و برد رفته. بعد خیلی صحبت‌های مختلفی شد، از جمله اینو میخوام بگم که آقای دوری به احمد آقا گفت خب ببین احمد آقا این قضیه آقای منتظری تمام شد، از اول ایشون میگه من نمیخوام بشم، نامه نوشت که منو تعیین نکنید، بعدن تعیین کردن، بعدن برکنار شد، دیگه هرچه بود تمام شد. ولی این فضاحتی که روزنامه‌ها به وجود آوردن خیلی زشته و اینا اینجوری نیست که فقط به ضرر آقای منتظری باشه، مردم میگن شخص دوم انقلاب که اینقدر آدم بدی بوده وای به حال بقیه این روحانیون انقلابی ها. اینو آقای دوری گفت که احمد آقا یه عصا دستش بود که این طرف چیه چیز بود، اینجوری یه خورده چشمش باری کرد، این عصا رو اینجوری کرد و یه فکر کرد خلاصه که چی بگه. بعد گفت که ببین آقای دوری، یه کسی مثل آقای منتظری اومده گفته که امام قاتل زنای بچه داره، امام قاتل زنای حامل است، حالا الان صرف میکنه، خدا شاهده به همین تعبیر، حالا الان صرف میکنه که ما بگیم این کسی که یه حرف زده یه مشهد جامع شرایطه یا یه ضد انقلابه. که من همون وقت یه دفعه کم این مثلا پیش ما داره اینجور میگه دیگه در خفاد اینا چه کار میکنن، چه جور برنامه ریزی میکنن، این کنه و تمام روزنامه ها و تریبونا و نماز جمعه ها اینا همه زیر نظر ایشونه که واسه بگید علیهش که بگیم ضد انقلابه که تمام بشه برم.
احمد آقا توی ادوار تاریخی قبلتر اینطور نبود که آرایشون مثلا خیلی نزدیک باشه به مثلا مرحوم شهید بهشتی از جهت اینکه خب اونم آدم منصفی بود، حالا چرا باید تغییر کرده باشه تو این سالها؟
نه خب این یه رقابتی بود، این احمد آقا خودش تیم داشت تو بیت امام، افرادی داشت و هر کدوم نماینده امام در کجا، نماینده امام در کجا.
خب بوت ایشون شهید بهشتی نبود؟
نه خیر، به هیچ وجه برعکس بود. شهید بهشتی اومده بود یه حزب جمهوری اسلامی تشکیل داده بود که احمد آقا اونا رو رقیب خودش میدونست و همیشه در جهت تضعیفش کوشش میکرد که بالاخره منحلش کردن، یعنی انقدر فعالیت کردن. حالا حزبم مسلم نقطه ضعفی داشت، ولی خب نقطه ضعف بزرگ میکردن، از این طرف نمیذاشتن کسی دفاع کنه و این کار کردن. و نسبت به شخص آقای بهشتی هم احمد آقا موضع منفی داشت.
چطور؟
اینو آیت الله ربانی املاشی که عضو شورای عالی قضایی بود میگفت که پنج نفری میرفتیم خدمت امام و میگفت من و آقای اردبیلی و آقای ظاهران آقای مقتدایی بود و دیگران شهید بهشتی، میگفت ما چهار نفر دست امام میبوسیدیم ولی آقای بهشتی نمیبوسید، میگفت من این کار رو قبول ندارم. میگفت یه دفعه احمد آقا به من گفت که سید چی میگه تکبر میکنه دست امام نمیبوسه. میگفت آقای ربانی میگفت گفتم والا بلا اینجور نیست، ایشون میگه من ارادت دارم به ایشون ولی این کار رو من قبول ندارم نمیکنم، این دستبوسی من قبول ندارم نمیکنم. و اصلا یه حالت ضدیت داشت. یه بارم یه مسئله نقل میکرد، میگفت که در مورد این کسایی رزمنده هایی که میرن جبهه و یه موردی بود که بنیاد شهید مثلا بپذیره نپذیره یا مثلا حکمش چیه، ایشون میگفت من گفتم نظر امام چیه.
نظر امام که میرن جبهه چی میشن اون وقت؟
میرن تو جبهه و تو راه کشته میشن. تو راه جبهه تصادف میکنن کشته میشن. میگفت من بهش گفتم که نظر امام چیه که اینا شهید محسوب میشن واقعا؟ میگفت احمد آقا گفت اگه بهشتی شهیده اینام شهیده. که ایشون خیلی ناراحت شده بود که مثلا این حاضر نیست مثلا آقای بهشتی حالا که شهید شده بود امام اینجوری اومده گفته.
خود امام که خیلی متفاوته،
یک ملت بود و شهید مظلوم و مظلوم زیست و مظلوم مرد. میگفت حالا احمد آقا میگه اگه بهشتی شهید بود، یعنی اون مثلا دشمنی شد تا بعد شهادت هم هنوز حفظ کرده بود که مثال میخواد بزنه اینجوری مثلا بزنه. نه دقیقا برعکس بود، یه حالت تقابلی و این تشکیلات میبینه اومده مثلا مثل که قدرت خود رو داره کم میکنه، اون تیم داره، افراد داره تو بیت، اینا یه چیزای دیگه هستن، یه چیزای دیگه هستن. حتی بعضیشون هم مشترک بودن، شاید مثلا آقای هاشمی مثلا تنها کسی بود که مشترک بود.
خیلی متشکرم از لطف شما.
خواهش میکنم.
بسیار سپاسگزارم.
سلامت باشید.
خیلی محبت کردید که وقتتون در اختیار ما قرار داد.